Hani Belhuda elhamne takva. Arz selam و ادب خدمت همه عزیزان، کسانی که در این جلسه هستند و کسانی که به طور مجازی نشست رو دنبال میکنند. در خدمتتون هستیم با نشست کنش اخلاقی و باور دینی که انشالله برای همه عزیزان مفید باشه و بتونیم نکات علمی جدیدی رو خدمت شما مطرح کنیم. لازم میبینم که ولادت حضرت زینب سلام الله علیها را تبریک عرض کنم و انشالله که همه ما از دعای خیران حضرت بهرمند بشه. مسئله ایمان و عمل یکی از مباحث خیلی مهم و پرچالش در تاریخ فکر اسلامی و تفکر دینی است. حتی قبل از اسلام هم این یک مسئله چالشی بوده و در ادیان دیگه هم مورد سوال و پژوهش واقع شده. امتداد این مسئله حتی در تافخ و فتاوای فقهی هم ما میتونیم دنبال بکنیم و به عنوان ملاک مسلمان یا ملاک کافر یا ملاک مؤمن بودن در فقه هم به این پرداخته شده و این اختلافی که اگر شما در بعضی مباحث فقهی ببینید معلول عدم تنقیح مبنای کلامی ایمان و کفر و بحث اسلام و کفر و نفاق و اینها در مباحث کلامی است. لذا بحث واقعا کاربردی و مهمه و از طرف دیگه به یک موضوع دیگه هم ارتباط داره و اون بحث اخلاق دینی و اخلاق سکولاره که آیا اخلاق مستقل از دین هست یا نه، آیا کنش اخلاقی، فعل اخلاقی مستقل از دین معنا داره، قابل تصوره یا نه، که اینها هم دو دسته هستن اندیشمندان و متفکرینی که در حوزه اخلاق کار کردن و سوالهای دیگه که حالا انشاءالله در طول جلسه بتونیم مطرح بکنیم. ما در خدمت سه عزیز بزرگوار هستیم که دعوت ما را اجابت کردند و از هر سه بزرگوار تشکر میکنیم. جناب حجت الاسلام و المسلمین عالمزاده نوری معاون تهذیب حوزه علمی قم، جناب آقای دکتر احمد رضا مفتاح عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب و جناب آقای دکتر حسین دیبا عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. ما از جناب آقای دکتر مفتاح که حالا تا بس بشن از این جهت دعوت کردیم که با تخصصی که در حوزه الهیات مسیحی دارن مطلب رو، این موضوع جلسه رو از جهان مسیحیت برای ما توضیح بدن و در الهیات مسیحی مسئله کنش اخلاقی و باور دینی و ارتباط اینها رو برای ما توضیح بدن. جناب آقای عالمزاده نوری که معروف حضور هستن، پژوهش‌های اخلاقی زیادی دارن، انشالله از منظر اسلامی بحث تئوری اخلاق و ایمان و کنش اخلاقی رو انشالله تبیین میکنن و جناب آقای دکتر دیبا هم که به صورت مجازی در خدمتشون هستیم انشالله از محضرشون استفاده خواهیم کرد. حالا روند برنامه رو اینجوری علل حساب چیدیم که هر بزرگواری یک رو مطالبشون رو ارائه میدن، حالا یه سوالی رو من مطرح خواهم کرد و در سری دوم هم انشالله برخی پرسش‌های چالشی رو مطرح می‌کنم. هر کدوم از عزیزان هم میتونن ناظر به حرف دو بزرگوار دیگه مطلب داشته باشن ارائه بدن، یعنی اگر نقدی دارن یا تأییدی تکمیلی ایرادی دارن میتونن مطرح بکنن. خب از جناب آقای عالمزاده من اجازه میخوام که شروع کنم. جناب استاد، همونطور که من گفتم بحث ایمان و کنش اخلاقی بحث خیلی مهمیه و شما هم لااقل سه تا کتاب تخصصی در حوزه اخلاق نوشتید. حالا در کتابتون به نظر میاد یه تعارضی بین دیدگاه شما هست توی کتاب تربیت اخلاق، راهبرد تربیت اخلاقی در قرآن. در بعضی فواصل کتاب، در بعضی مطالب کتاب شما ادعا کردید که عمل صالح یا عمل اخلاقی، من اینا رو دیگه با هم دیگه به کار میبرم ببینیم آیا تلقی ما درست یا نه، کنش اخلاقی و عمل صالح بدونه، بلکه هیچ عملی بدون ایمان اصلا ارزش نداره و هیچ ارزش اخلاقی نداره و در سعادت انسان، در تعالی انسان هم بی تأثیره. اما در جای دیگه کتاب گفتیم که اخلاقی زیستن بدون دین هم ممکن است. یعنی این دوتا به نظر میاد، نمیدونم، قابل جمع شاید نباشه، اینجوری در بد به نظر به ذهن میاد. شما بفرمایید که اولا کنش اخلاقی یا عمل صالح یه تعریفی ما از این ارائه بدیم و نسبتش با ایمان، اصلا ماهیت ایمان چی هست و آیا عمل صالحی که قرآن گفته به اصطلاح آقایون یک حقیقت شرعی است یا نه یک حقیقت عرفی است، هر عملی که عقلا آن را بپسندند و مدح بر آن تعلق بگیره عمل صالحه و ارتباطی هم با ایمان نداره، و چون کنش اخلاقی و فعل اخلاقی هست قطعا در سعادت انسان هم مؤثر است، حتی اگر فرد ایمان هم به مبدأ و معاد و نبوت و اینا نداشته باشه. تا حدودی این رو باز بفرمایید، ان شاء الله سوالات بعدم خدمتتون هست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین،
اللهم صل علی محمد و آل محمد و
عجل فرجه. ابتدا تشکر میکنم از اساتید ارجمندی که در این جلسه حضور دارند و برگزار کنندگان این جلسه علمی. انشالله که این قبیل مباحثات منتهی بشه به فهم بهتر آموزه های دینی و دریافت کاملتری از منابع دین. حوزه های علمیه و عالمان دین موظف هستند که ابتدا خودشون فهم راقی و کاملی از منابع دینی داشته باشند و ثانیاً این رو برای توده مؤمنان به نحو مطلوبی تبیین بکنند و تبلیغ بکنند و فرهنگ جامعه اسلامی رو بر اساس اون شکل بدن. ما در واقع چون ذیل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستیم، این پژوهشگاه هم ذیل دفتر تبلیغات اسلامی قرار گرفته، دفتر تبلیغات اسلامی هم ذیل حوزه علمیه قم، بزرگترین پایگاه در واقع معرفت دینی و مکتب تشیع قرار داره، ابتداءً موظف هستیم که سخن دین رو عرضه بکنیم. یعنی باید تلاشمون بر این باشه که منابع دینی خودمون رو به خوبی بفهمیم، درک بکنیم و این سخن رو عرضه بکنیم، والا برای عرضه سخن دیگران کسان دیگری هستند که اونها خودشون رو موظف میدونند و دارن انجام وظیفه میکنند. ما مسئولیت اولمون به عنوان حوزه علمیه قم که منها یفیض العلم الی سایر البلدان، باید این باشه که تعالیم مکتب اهل بیت و قرآن اطرت رو به جوامع انسانی در واقع منتقل و منتشر بکنیم. در فرهنگ اسلامی ما چند تا آیه داریم که من اینها رو اگر اجازه بدید پشت سر هم بخونم، که این بحث ظاهرا برخواسته از اون آیات. سوره 47 از قرآن کریم، سوره متسم به نام نامی پیغمبر اکرم، سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم، در این سوره کلید واژه حبت و اضلال خیلی تکرار شده، شاید 7-8-10 مرتبه این اومد. با این آیه شروع میشه: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. کافرانی که صد عن سبيل الله میکنند، یعنی راه خدا رو میبندند و مانع میشن، اضل اعمالهم، اعمالشون گم خواهد شد. باز دوباره در آیه سوم میفرماید که والذين كفروا فتعس لهم و اضل اعمالهم، باز همین مضمون. عذر میخوام، این در آیه هشتم بود، این آیه هشتم. در آیه نهم میفرماید ذالک بانهم کرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم، خدا حبط میکند اعمال اونها رو، عملشون باطل میشود، حبط میشود، اذلال میشود، اضل اعمالهم. همینطور باز این کلید واژه باطلون ما کانو یعملون رو داریم، دوباره تو آیه 28 فاحبط اعمالهم رو داریم، دوباره تو آیه 32 و سیحبط اعمالهم رو داریم، اینا همش درباره کافران. دوباره در آیه 33 لا تبطلوا اعمالکم رو داریم، در آیه 35 خدا فرموده که والله معکم ولن یترکم اعمالکم، شما مؤمنین فلا تهنوا، خطاب به مؤمنین میگه فلا تهنوا ولا و تدعو الى السلم و انتم الاعلام والله معکم، خدا با شما مؤمنان است، ولن یترکم اعمالکم، یعنی از اعمال شما کم نمیذاره، شما اعمالتون نابود نمیشه. این مضمون حبت در قرآن کریم خیلی تکرار شده، کسانی هستند که عملشون حبط میشه، مشرک باشن عملشون حبط میشه، کافر باشن عملشون حبط میشه، و صراحت هم خیلی زیاده، هم از کلمه حبط استفاده شده، هم از کلمه ابطال استفاده شده، سیبطل اعمالهم، اول ازلال استفاده شده، و هم خدای متعال صریح‌تر و روشن‌تر در جاهای دیگه اینجوری فرموده و من یک فر بل ایمانه فقط حبت عمله و هو فی الاخره من الخاسرین. احساس میکنه که زیان کرده، این همه کار خوب انجام داده ولی چیزی براش باقی نمونده، همه رو از دست داده. یا یه جای دیگه میفرماد والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه، اعمال کافران مثل یک آبنمایی است در بیابان، سراب بقیعه، یحسبه الظمآن ماء، آدم تشنه فکر میکنه که اونجا آب هست، حتی اذا جاءه لم یجده شیئا، وقتی میاد بالای سرش میبینه هیچ چی نیست، یعنی این همه کار خیر انجام داده، خیرات، مبرات، انفاقات، نمیدونم به قول شما اعمال صالح انجام داده، فکر میکنه که اینا آبی هست، حتی اذا جاءه لم یجده شیئا، بالای سرش که بیاد میبینه هیچ چی نیست، و وجد الله عنده، اونجا خدا رو میابد، خدا رو بالای سر این اعمال فوفاه و حسابه، خدا حسابش رو خواهد رسید و الله سریع الحساب. او کظلمات فی بحر لجین، یا مثل تاریکی هایی میمونه در یک دریای تاریک که ظلمت فوق ظلمت است، دستش که بلند میکنه هیچی نمیبینه و چون نوری نداره، و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. در آیه دیگری سوره ابراهیم آیه 18 اومده که مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، خدا میفرماد که اعمال کافران مثل خاکستر در تندباد است. خاکستر در تندباد چقدرش باقی میمونه؟ عمل کافران هم همون قدرش باقی میمونه، یعنی عمل کافر هیچ چیش باقی نخواهد ماند، از این عمل خودش هیچ استفاده ای نخواهد کرد، برای اینکه کسی هم احساس نکنه که مثلا تعارفی چیزی توش هست. بلافاصله بعدش میفرماد لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، از اون چیزهایی که کسب کردن بر هیچ چیزیش، علی شیء، شیء این نکره دلالت بر نفی کامل میکنه، عرض شود که هیچ ذره ای از این چیزهایی رو که کسب کردن براشون باقی نمیماند. ذالک هو الضلال البعید، این گمراهی بعید اینه، انسان گم بکنه اعمال خودش. عرض شود که حبت ما صنعوا فیها و باطل ما کانوا یعملون، سوره هود آیه 15 و 16 داره. باز در جاهای دیگه حبتت اعمالهم داره، عرض شود که به صورتهای مختلف، و در روایات هم این مضمون اومده، مضمون حبت عمل، ازلال عمل، و مضمون عرض شود که باطل شدن عمل. و با اون دوتا مثالی هم که خدا فرموده، سراب بقیعه، آبنمایی در بیابان، و رماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف، خاکستر در تندباد، به صراحت فرموده که کفار از این اعمال خیر خودشون هیچ بهره‌ای نمیبرن. این رو البته ما مشابهش رو در تعابیر دیگه هم داریم، من فقط اشاره میکنم، الان موقعیت نیست اینا رو کامل توضیح بدیم. ما بعضن داریم که اعمال خیری به خاطر اعمال شری باطل میشن، مثلا میگم غیبت بکنی اعمال خیر غیرت باطل میشه، یا اعمال شری به خاطر توبه باطل میشن، التائب من الذنب کمن لا ذنب له. بنابراین اون آیه شریفه ای که میفرماید که و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، اون آیه در واقع به نوعی محکوم و مورود این آیاته، یعنی این که تخصیص میخوره، ممکنه انسان کار خیری انجام داده باشه او رو نبیند، و ممکنه کار شری انجام داده باشه او رو نبیند. کار خیر انجام داده باشه حبت شده باشه، کار شر انجام داده باشه عرض شود که اونم از بین رفته باشه با توبه. این یه تصویر اینجوری داشته باشیم از مسئله. در سوالی که در واقع ابتدای بحث مطرح فرمودن برادر عزیزمون جناب آقای موسیوند، آقای دکتر موسیوند مطرح فرمودن، در واقع اشاره به این بود، سوال این بود که عمل آیا اخلاقی هست یا اخلاقی نیست. مشخصه یه دسته ای از اعمال هستند که از دسته دیگر فی نفسه بهترند. معلومه که عدالت از ظلم فی نفسه بهتر است، معلومه که صداقت از دروغگویی و فریبکاری و اینها فی نفسه بهتر است، اخلاص از ریاکاری، شجاعت، مشخصه این اعمال زیباتر هستند، مطلوبتر هستند. این که روشنه. بحث بر سر اینه که آیا این اعمال، این اعمالی که اعمال اخلاقی محسوب میشن به قول امروزی ها، یعنی اعمال زیبای انسانی محسوب میشن به قول امروزی ها، آیا اینها در کمال و سعادت و فلاح انسان هم تأثیر الزامی تضمینی دارند، یا اینکه ممکنه کسی مرتکب کار خیر بشود اما از این کار خیر خودش، از این عمل صالح زیبای خودش بهره نبرد؟ اگر ما خوبی و بدی رو، اگر خوبی و بدی رو صرفاً به زیبایی عمل معنا بکنیم، بگیم اون عملی که زیباست خوب است و اون عملی که زیبا نیست و زشت است، این عمل ناصالح است و بد است و زشت است و قبیح است از نظر اخلاقی، یعنی عنوان منفی اخلاقی روش بیاد، خب بله مشخصه که این اعمال فی نفسه از اون یکی ها زیباتر هستند، این خیلی روشنه، مطلوبیت بیشتری داره. اما اگر که خوبی و بدی رو به معنای تأثیرگذاری در کمال انسان یا تأثیرگذاری در نقطه مقابل کمال که مثلا شقاوت انسان باشه معنا بکنیم، اگر خوبی و بدی به این معنا باشه، یعنی حسن اون چیزی است که منتهی به سعادت و فلاح انسان می شود و قبیح اون کاری است که منتهی به شقاوت انسان می شود یا زمینه رو برای شقاوت انسان در واقع آماده میکنه، اگر اینجوری معنا بکنیم، یعنی حسن و قبح رو بند بکنیم به اقتضا یا مانعیت نسبت به کمال، کما قاله بعض المحققین، بعضی از در واقع فیلسوفان اخلاق با نظر به تعالیم اسلامی این ادعا رو کردن، عرض شود که اگر اینجوری معنا بکنیم، خب طبیعتا اون عملی که در سعادت انسان نقش ندارد، اون عمل در واقع عمل حسن محسوب نمیشه. حالا برای اینکه ما بحثمون در واقع بحث لفظی نباشه و از مغالطه اشتراک لفظی در واقع به نوعی پرهیز بکنیم، من پیشنهاد دارم که در این بحث به جای اینکه بگیم عمل اخلاقی یا بگیم عمل حسن، عمل قبیح، به جای این دقیقاً به همون سوال بپردازیم. حالا این اسمش عمل اخلاقی هست یا نیست؟ آیا عمل اخلاقی رو ما بر مبنای اون بعض المحققین که عرض کردم به معنای عمل تأثیرگذار در سعادت یا مانع برای سعادت معنا بکنیم یا نکنیم؟ برای اینکه گرفتار این دعوای لفظی نشیم و اصطلاحات در واقع ما رو درگیر نکنه، بیایم از اساس بحث محتوایی بکنیم. حالا اسمش هرچی هست باشه، صحبت سر اینه که این اعمالی که به ظاهر اعمال زیبایی هستند و در واقع وجدان انسانی اونها رو خوب می شمارد، این اعمالی که امروزه به نام اعمال اخلاقی شناخته می شوند، اسمشون هرچی هست، آیا اینها الزاماً در سعادت ما اثر دارند یا ندارند؟ سوال سر اینه، آیا هر عمل خوبی، هر عمل زیبایی، هر عمل به قول امروزی یا اخلاقی الزاماً ما را به فلاح و کمال و سعادت نزدیک می کند یا نمی کند؟ بند ادام اینه که نه، الزاماً اینجوری نیست. ممکنه عملی اخلاقی باشد به این معنا که زیبا تلقی بشود، وقتی ما داریم می بینیمش زیبا تلقی بشود، مثل اینکه مثلا تو این شرایط کرونا یک پرستاری زحمتکشی صبح تا به شب داره رسیدگی مهربانانه و دلسوزانه می کنه در حق بیمارانی که بسیار در رنج هستن، یا کسی از ثروت و امکانات خودش استفاده میکنه برای کم کردن درد دیگران و پول و دارایی خودش رو خرج میکنه و انفاق میکنه، آیا این الزاماً از این انفاقش بهره میبرد و با این انفاقش به خدا نزدیک میشود؟ من به صراحت و خیلی روشن عرض میکنم هرگز. هرگز ما نمیتونیم ادعا بکنیم که هر کس کار خیری انجام میدهد الزاماً با این کار خیر به خدا نزدیک میشه. برای اینکه این عمل خیر ما رو به خدا نزدیک بکنه، شرایط دیگری هم لازم هست. یکی از شرایطش ایمان است. مراد از ایمان، شما در این اطلاعیه به صورت کلی نوشته بودید باور، اگر اشتباه نکنم باور دینی، بله مراد همین باور دینی اگر باشه درست میشه، ایمان دینی است. مراد ایمان دینی است. ایمان دینی در تأثیر گذاری این عمل و سر سعادت بخشی این عمل قطعاً دخیل است. یعنی اگر ایمان دینی نباشد، اگر ایمان دینی ولو مسمایش ولو ضعیفش نباشد، این عمل تأثیرگذار در واقع کمال سعادت انسان نیست. این یکی از شرایطش اخلاص عمله. اگر کسی ایمان دینی داشته باشه ولی در مقام عمل اخلاص نداشته باشه، یک آدم بسیار بسیار مؤمن معتقد نماز شبخانه پیشانی پینه بسته فوق العاده مثلا مقدس رو شما در نظر بگیرید، این عملی رو که داره انجام میده خیلی هم عمل زیبایی است به حسب وجدان اخلاقی انسان ها، خیلی هم عمل زیبایی است، یه دلسوزی خیلی ویژه است در حق، یا مثلا فرض کنید پرستاری از بیماران کرونایی بسیار بد احوال است، یا مثلا یک احسان فلان است، ساختن یک مدرسه است، اختراع برق است، هر چی که است، کشف برق است، هر چی که است، اعمال خیر صالح بسیار زیادی داره انجام میده، ولی در انجام دادن اون عمل اخلاص ندارد، یعنی به دنبال دنیا میرود نه به دنیا دنبال خدا، تساقل الالعرض دارد در انجام اون عمل، ایمان در اون عمل نیامده است، در خاص اون عمل نیامده است. باز معتقد هستیم که عمل از ناحیه این آدم هم در واقع کمال و سعادتی ایجاد نمی کند و این عمل هم باطل می شود، کما اینکه در آیات متعددی در سوره بقره درباره انفاق این معنا آمده که اون کسانی که از باب ریا انفاق می کنند ولو اینکه کارشون خیلی کار صالحی است، به قول شما عمل صالحی است، عمل زیبایی است، ولی اینها اونجا هم یه تشبیه دیگه ای آورده، مثل گفته مثل بارانی که بر صخره ها میبارد، این هیچی ازش سبز نمیشه، آخرش هیچی تهش در نمیاد. بله، فاصابها وابلن فترکه سلدا، این جز اینکه یک سنگ سخت چیز باشه دیگه چیزی ازش باقی هیچ سبز نمیشه. اما اگر این انفاق رو انسان به قصد قربت انجام داده باشد، هر چقدر کوچک باشد، اون وقت این سبز خواهد شد و یکیش تبدیل به 10 تا و 10 تاش 100 تا و تا 700 تا ممکنه بار داشته باشه برای انسان و بماند. اصل ادعا اینه، عرض شود که یک نکته ای رو که به عنوان حالا اینجا تو مرحله اول میخوام تأکید کنم برش، اینه که ما اینجا در واقع یک بحث فلسفه اخلاقی داریم که بازگشت داره به اینکه چه چیزی تأثیر گذار است در کمال و سعادت انسان، چون در واقع هدف علم اخلاق تعالی انسان است، می‌خوایم این انسان رو از مراتب پایین به مراتب بالا بیاریم. چه چیزیه که حقیقتاً انسان رو به مراتب بالا می‌آورد؟ عمل ریایی که توی این عمل ایمان من دخالت پیدا نکرده انسان رو بالا نمی‌آورد، این عمل انسان رو به سمت دنیا پایین می‌برد. چرا؟ چون من از اول به دنبال این بودم که شهرتی، اسم و نامی برای خودم تهیه. عمل بدون ایمان هم باز همینطور، عملی که حالا کلن مطلقاً فاعلش ایمان نداره، باز همینطور این عمل هم انسان رو بالا نمی آورد، پایین می برد. آدم دنبال کسی که ایمان نداره دنبال دنیاست، دنبال بالا رفتن نیست که بالا برود. دو تا نکته اینجا باید در واقع اضافه بشه.
یک دقیقه اگر میتونم، اگر
میخوام بذاری نوبت بعد
میگم. حالا این کلی داستان بود، دو تا در واقع نکته تبیینی یا تخصیصی وجود داره که حالا شاید مناسب باشه که یه مباحثه تا همین جای بحث صورت بگیره، بعد انشالله بتونیم ادامه بدیم.
ممنون از آقای عالمزاده نوری. ممنون آقای دکتر دیبا صدای بنده رو دارین احتمالاً؟ آقای دکتر دیبا.
بله، من صدای شما رو دارم.
آقای دکتر، با توجه به فرمایشاتی که جناب آقای عالمزاده مطرح کردن، هم نظرتون رو محبت کنید و به این سوال در واقع می‌خوایم شما هم پاسخ بفرمایید که در واقع اولا دوگانه اخلاق و دین رو شما قبول دارید یا نه؟ یعنی آیا اخلاقی بودن متفاوت از، نه لزوما متباین، متفاوت از دیندار بودن و مؤمن بودنه؟ و اگر این دوگانه را قبول دارید، برای تعالی یک جامعه ثمره کاربردیش اینه در واقع، چون گفتم به هر سوالات کاربردی هم بپرسیم، ثمرش اینه که برای تعالی یک جامعه مؤمنانه ما باید بریم به سمت تقویت و تعمیق ایمان یا بریم به سمت تقویت یا تعمیق اخلاق؟ اگر نه مدعی هستید یا معتقد هستید که مثلا اینها یک چیزن یا مثلا اینها درو یک سکن، خب بس فرق میکنه. اما اگر به دوگانش معتقد هستین، بفرمایید که آیا مثلا اخلاق هدف است برای دیندار بودن و دینی بودن، یا دین هدف است برای اخلاقی بودن؟ به تعبیری ما اخلاقی میشویم که دینی بشویم، یا دینی میشویم که اخلاقی بشویم؟ اون واقع در عمل نهادهای مرتبط وظیفه‌شون رو میتونن تشخیص بدن که الان بریم به سمت تقویت ایمان مردم یا بریم به سمت تقویت اخلاق مردم. این رو محبت بفرمایید که توضیح بفرمایید. ممنونم.
صدای بنده رو دارید؟
بله بله صداتون هست، بفرمایید.
بله، بندم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و مهمانان گرامی این نشست و تشکر میکنم از همه دوستان. به طور خلاصه باید عرض بکنم که به اعتقاد بنده رابطه ایمان دینی با رفتار اخلاقی به نظر بنده این هستش که در مقبولیت رفتار اخلاقی و فعل اخلاقی ایمان دینی شرط نیست، یعنی نه به لحاظ فواید و آثار دنیوی فعل اخلاقی و نه به لحاظ آثار اخروی فعل اخلاقی ایمان دینی شرط نیست. یعنی اگر شخصی اعتقاد به خدا و باور به دینی نداشته باشه اما عمل اخلاقی انجام بده، از در نزد خداوند متعال، حالا این شخص اعتقادی به وجود خدا نداره اما نزد خداوند متعال فعل و رفتار اخلاقی این شخص مطلوبه، هم در دنیا و هم آخرت. یعنی این شخص به لحاظ قصوری که در شناخت خدا و ایمان به خدا داشته نتونسته ایمان و باور به خدا پیدا بکنه. اما اگر ملتزم به اخلاق باشه، اینم که میگیم ملتزم به اخلاق باشه به همون معنای کانتیش هست، یعنی نیتش نیت اخلاقی باشه و نه نیت اخلاقی، یعنی فعل اخلاقی رو نه به نیت ریا، نه به نیت کسب امتیازات مادی، بلکه فعل اخلاقی رو به خاطر نگاه انسان دوستانش، به خاطر مهربانی انسانی و اون عطوفت انسانی از اون جهت انجام بده و اون چیزی که به صورت فطری خداوند اخلاق رو در او قرار داده، صرفا به این نیت اگه انجام بده، این هم در دنیا مطلوب خداونده اگرچه این شخص خودش اعتقاد به خدا نداره، و هم در آخرت مأجور خواهد بود و چنین شخصی فعل اخلاقیش هبط و غبار نخواهد بود و خداوند متعال در روز قیامت هم جزای او را خواهد داد. دلیل این ادعای بنده ممکنه عقلی باشه، ممکنه که بر اساس آموزه دینی باشه. به اعتقاد خود بنده آموزه های دینی در اینجا به جهت ادله متعارضی که وجود داره در آیات و روایات قابل تمسک نیست، یعنی نه اون کسانی که اعتقاد دارن که شرط ایمان در مطلوبیت فعل اخلاقی میتونن به آموزه های دینی و روایات استناد بکنن، نه بنده که این رو شرط نمیدونم، چون ادله در اینجا متعارضه و طبیعتاً اگر بنده بر اساس ادله عقلی اثبات بتونم بکنم که فعل اخلاقی مطلوب هم در دنیا و هم در آخرت، طبیعتاً ادله نقلی که متعارض با عرض بنده و دیدگاه من هست اینها قابلیت تعبیر پیدا میکنه به شکلی که متناسب با این نظریه باشه. دلیل بنده برای این مسئله این هستش که اگر ما بپذیریم که خداوند متعال در خلقت انسانها هدف و حکمتی داره و انسان‌ها هم در سرمایه‌های وجودی با یکدیگر تفاوتی ندارند، یعنی یک انسان چینی یا ژاپنی یا هندی با یک انسان ایرانی یا اروپایی یا آمریکایی در استعدادات و ظرفیت‌های وجودی که داره یکسانه و انسان‌ها در سرمایه‌های وجودی متفاوت نیستند و اگر خداوند ودیعه‌ای در انسان‌ها گذاشته به نام عقل و اختیار و همه انسان‌ها در این مشترک هستند و انسان‌ها رو برای هدفی آفریده و اون هدف این هستش که در این دنیا آزمونی رو بدن و این جهان صحنه آزمایش انسان ها هست، اگر برای انسان های حجت الهی تمام نشه، یعنی فرض بگیرید الان میلیارد ها انسانی که در آسیای شرقی به دین بودیسم یا هندویسم یا شینتویسم و ادیان دیگه هستن و اینها اصلا تصورن و تصدیقن راجع به خدا و ادیان ابراهیمی اصلا تصوری ندارن تا بخوان تحقیقی بکنن تا بخوان به نتیجهی برسن. اینها در حقیقت کافر هستن و ایمان ندارن و از روی قصور کافر شدن. به اعتقاد بنده اگر حکمت آفرینش اینها با حکمت آفرینش سایر انسانها متفاوت نباشه، از خلقت اینها بر اساس آزمایی و صحنه آزمایشی هست که برای اینها فراهم شده. خب این صحنه آزمایی چیه؟ اینها که آموزه‌هایی رو باور ندارن، طبیعتاً صحنه آزمایش اینها باید مبتنی بر اخلاق باشه. یعنی اگر یک کافر قافر میلیاردها از اونها رو ما در جهان امروزمون داریم، اگر اینها ملتزم به اخلاق باشن، یعنی شخصی باشه که وفای کافر هست اما وفای به عهد میکنه، اما دروغ نمیگه، اما با انسانهای دیگه مهربان هست، آزمایش دنیوی او همین التزام به اخلاق هست. و باور بنده این هست که اگر چنین شخصی اگر هم ایمان به خدا نداشته باشه اما ملتزم به اخلاق باشه، سرنوشت او و پاداش اخروی او متفاوت از اون انسان کافری هستش که او هم کافر قاتله اما ملتزم به اخلاق نیست. به عبارت دیگه عدالت الهی و حکمت الهی اقتضا داره که اگر این انسان ها برای آزمودن و آزمایش به این جهان اومدن و پیام الهی و آموزه های دینی برای اونها حجت به عنوان حجت
آقای دکتر صداتون قطع شد. آقای دکتر دیبا صدای ما رو دارین؟
صدای بنده رو دارین؟
بله الان صداتون هست، بفرمایید.
کی قطع شد صدا؟
گفتین که حجت، از کلمه حجت که آزمایش این فرد کافر قاصر اخلاق و اخلاقیاته.
بله، عرضم این بودش که اگر که خلقت خداوند بر اساس حکمتی هست و اون حکمت این هستش که انسان‌ها آزمایش بکن و این شخص در موردش حجت الهی از طریق آموزه‌های دینی و ارسال پیامبران تموم نشده و کافر قاصر هست، ما باید بپذیریم که آزمون او همین فعل اخلاقیه. یعنی بر اساس همین فعل اخلاقی و التزام به اخلاق میتونه رشد و تکامل پیدا کنه و طبیعتاً ایمان دیگه شرط نیست، چون این شخص ایمان نداره و مرادمون هم از ایمان، ایمان آگاهانه و از روی هوشیاری است، نه اون ایمانی که به صورت فطری ممکنه در همه انسان‌ها یک گرایش به ماورا، گرایش به زیبایی، نه این مفهوم عام ایمان رو ما نمیگیم که ممکنه در انسان‌ها باشه، نه ایمان به شکل خاص، یعنی انسان تصور بکنه و تصدیق بکنه وجود خدا رو و حقانیت او رو، این در فعل اخلاقی شرط نیست، به همین دلیلی که بنده عرض کردم. و این مسئله به نظر میرسه که یک مسئله مهم اجتماعی هست. ببینید ما در جامعه ایرانی به هر حال دچار نقص در اخلاق هستیم، در اخلاق، در بُعد اخلاق اجتماعی. و وقتی این جامعه رو مقایسه میکنید با برخی از جوامع دیگه که سکولار هستن، فرض بگیرید جوامع کشورهای اسکاندیناوی، یا حالا به هر حال به لحاظ اخلاقی افراد ملتزم به اخلاق هستن، نقد میشه که گاهی وقتی مثلا اونجا زندان‌ها برچیده شده و فلان، وقتی مقایسه میکنیم به نظر میرسه که ما این عقب افتادگی خودمون رو در اخلاق داریم اینجوری توجیه میکنیم که اخلاق اون جوامع سکولار ارزش نداره چون ایمان ندارن. یعنی به نظر میرسه که داریم به نوعی ما توجیه میکنیم عقب افتادگی خودمون رو در اخلاق. این صحبت فرمایش خیلی از آقایون هست، مثلا خود آقای پناهیان بارها اشاره میکنه که اخلاق در جوامع غربی و سکولار ارزشی نداره چون اینها ایمان ندارن و ولایت ندارن، ایمانشون اخلاقشون هم ارزشی نداره. اما واقعش اینه که ما دلیل نقلی داریم یا نه دلیل عقلی داریم که بخوایم ایمان رو شرط بکنیم در فعل اخلاقی، بلکه دلیل عقلی برخلاف این داریم که ایمان اصولا شرط نیست در فعل اخلاقی. لذا این بحث مهمی هست. و این که شما اشاره فرمودید که آیا ما باید جامعه رو به سوی ایمان ببریم تا از طریق ایمان به اخلاق برسیم، یا به سوی اخلاق بریم و از اونجا به ایمان برسیم، به نظر بنده ببینید بحث راهبردی در اونجا و یک استراتژی قابل قبول این هستش که ما اخلاق رو بند به ایمان نکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه ببینید تجربه نشون داده که بحث ایمان در میان انسان‌ها، حالا در جامعه مسلمان خودمون، یک بحث کاملا مقوله به تشکیکی هست. یعنی انسان‌ها ممکنه خودشون رو ایمان مؤمن بدونن، اما واقعا به لوازم ایمانشون ملتزم نباشن، یعنی ایمانشون یک ایمان واقعی نباشه. و اگر ما بخوایم اخلاق رو مبتنی بر ایمان بکنیم، یک ایمان واقعا مؤمنانه نیاز داریم که شخص ملتزم به لوازم ایمان خودش باشه. و چون عملا یه همچین اتفاقی، یعنی اون ایمانی که بُعد انگیزشی میده به عمل اخلاقی، ضمانت اجرایی در جامعه نداره، اگر ما اخلاق رو هم در جامعه مبتنی بخوایم بکنیم بر ایمان، عملاً اخلاق رو هم از دست خواهیم داد. چرا؟ به خاطر اینکه همونطور که عرض کردم، ایمان در جوامع حتی مذهبی، حتی با حکومت‌های دینی هم هیچ ضمانتی برای اون ایجاد انگیزش کافی برای عمل اخلاقی رو تولید نمی‌کنه. و اگر ما اخلاق رو هم مبتنی بر ایمان بکنیم، هم ایمان رو از دست دادیم و هم اخلاق رو از دست دادیم، چون ایمان مؤمنان در جوامع دینی یک ایمان اجمالی است. در همین حد ممکنه که مثلا نماز بخونن، روزه بگیرن، اما واقعا اینه که به دستورات الهی، به همون معنایی که ایمان مرحوم علامه طباطبایی میگه که عقد القلب به علاوه التزام، به اون شکل در اکثر، یعنی در قالب مردم و عموم مردم وجود نداره. و لذا اگر ما بخوایم اخلاق رو هم بنده به ایمان بکنیم، در هر دو زمینه ناکام خواهیم ماند. من نمیدونم فرصت دارم هنوز توضیح بدم.
ممنون از لطفتون. اگر نوبت بعد هم انشاءالله خدمتتون خواهیم بود. تشکر از مطالبی که عرضه کردین. اتفاقا یک مقاله هم در تایید فرمایش شما، یکی از اساتید جامعه شناسی دانشگاه شاهد انجام داده بود، یک پیمایشی از 707 دانشجو دختر و پسر دانشگاه های دولتی تهران برای میزان رابطه دینداری و نوع دینداریشون. و جالبه که 84.5% اینها گفته بودن که ما در اعتقادات خیلی قوی هستیم، اما در بُعد مناسکی فقط 25% ملتزم بودن. اینه با اینکه خودشون رو به لحاظ اعتقادی اعتقادات ایمانی قوی میدونستن ولی تنها 25% التزام عملی داشتن. و این میخواستم عرض کنم که در واقع این گسستی که بین اعتقادات و التزام عملی و مناسکی هست، این محل بحثه که اگر ما ماهیت ایمان رو مثلا معرفت بدونیم، اینها باید همه مؤمن حساب بشن. حتی خب دیگه این در تئوری چیز شیعه، کلام شیعه ایمان رو از بعد معرفت میدونن، از سنخ معرفت میدونن، مثلا عمل رو داخل ایمان نمیدونن. حالا انشالله برمیگردیم دوباره با یه سوال خیلی مهمی میخوام از همه اساتید بپرسم. آقای دکتر مفتاح، صدای بنده رو دارین؟
بله بله صدای شما رو دارم.
شامد میگم، خیر مقدم دوباره خدمت شما. آقای دکتر، شما که در الهیات مسیحی خب تخصص دارین و مطالعاتتون تو این زمینه بوده، همین مطلب رو لطف کنین از حوزه مسیحیت و جهان مسیحیت برای ما توضیح بدین که اصلا ماهیت ایمان در جهان مسیحیت و الهیات مسیحی چیه و رابطش با عمل، یا عمل صالح یا عمل اخلاقی، همین چیزی که الان من از دو بزرگوار دیگه پرسیدم، اون نگاه الهیات مسیحی و الهیدانهای مسیحی به این دو مقوله، یعنی ایمان و عمل صالح چیه؟ آیا فعل اخلاقی منحاز و مستقل از ایمان دینی در عالم مسیحیت قابل ارزشه، قابل ارزش گذاریه، در سعادت انسان دخیله، یا نه اونها هم مانند نگاه اسلامی ما عمل رو داخل در ایمان میدونن، حالا یا به صورت شرطی یا به صورت دخول ماهوی، یعنی آیا عمل در ماهیت ایمان دخیله یا فقط در واقع لازمه ایمانه؟ این هم محبت بفرمایید شما از جهان مسیحیت توضیح بفرمایید، ان شاءالله به سوالات بعدی برسیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته‌ای دارید؟
فرمایید، در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از اینکه وارد دیدگاه مسیحی بشم، اجازه می‌خوام اول یک اشاره بکنم که ما این بحث رو از دو سه جهت می‌تونیم بهش اشاره بکنیم. یکی اینکه بحث رابطه ایمان و عمل رو به اعتبار رابطه مفهومی در نظر بگیریم، این چیزی که شما الان اشاره کردید. پس یه جهت اینه که ما بیایم به لحاظ رابطه مفهومی بگیم رابطه ایمان و عمل چیه، که خب بحثی که مطرح میشه اینه که آیا عمل جزء ذات ایمان هست یا عمل جزء ذات ایمان نیست، که به نظر میرسه دیدگاه ما اینه که عمل لازمه ایمانه و جزء ذات ایمان نیست. من اول تیتوار میگم، بعد دیدگاه مسیحی رو بر این منطبق میکنم. پس یکی این که رابطه مفهومی در نظر بگیریم، نکته دیگه اینه که بیاییم رابطه رو اینی و تلازمی در نظر بگیریم، به این معنا که بگیم بین ایمان و عمل یک تلازمی برقراره، همونجوری که در روایت داریم بل ایمانه یستدل علی الصالحات و به صالحات یستدل علی ایمان، یعنی در واقع هر کم از اینها میشه برای دیگری دلیل رو. و اما نکته سوم اینه که ما یه وقت عوامل نجات رو میخواییم در نظر بگیریم، اونجا صحبت سر اینه که آیا تک عاملیه یا چند عاملی، آیا فقط ایمان عامل نجات یا چند تا عامل برای نجات مطرح هست، ایمان، عمل، رحمت الهی، به خصوص در دیدگاه ماشیعیان بحث شفاعت هم چیه مطرح میشه. و اما در این موارد اگر بخوام دیدگاه مسیحی رو بگم، از یک جهت دیدگاه کاتولیک ها به ما در رابطه مفهومی نزدیک، این معنا که رابطه ایمان و عمل به لحاظ مفهومی رو اونا هم عمل رو جزء ذات ایمان نمیدونن، بلکه یک بحثی بین کاتولیک ها و پروتستان ها مطرح هست که جایگاه عمل کجاست. کاتولیک ها میخوان روی جایگاه عمل در کنار ایمان تاکید بکنن، گرچه همه مسیحی ها اتفاق نظر دارن که عامل اصلی ایمانه، تعبیری که به کار میبرن justification by faith هست، یعنی آموزیدگی از راه ایمان. حالا کاتولیک ها میخوان در کنار اون ایمان عامل اصلی نجات میدونن، عمل رو هم دخالت بدن، اما نه به معنای اینکه عمل رو جزوی از ذات ایمان بدونن، چون همشون در مورد اینکه ایمان عامل اصلی اتفاق نظر دارن. حالا در این بحثی که کاتولیک ها میخوان عمل رو دخالت بدن در کنار ایمان، که من به نظرم میاد تقریبا دیدگاه کاتولیکی نزدیک به دیدگاه شیعی هست، پروتستان ها بر اساس دیدگاه مارتین لوتر اونها میخوان بگن justification by faith alone، یعنی فقط از راه ایمان. اون چیزی که بین دیدگاه کاتولیکی و دیدگاه پروتستانی تفاوت ایجاد میکنه اینه که مارتین لوتر بر اساس تجربه شخصی خودش که به عنوان یک راهب که به همه وظایف روحانیش عمل میکرده، اما همیشه این دغدغه رو داشته که آیا نجات پیدا میکنه یا نه، نهایتا خودش ادعا میکنه که به یک مکاشفه دست پیدا کرده و اون اینه که عدالت خدا رو در این ندونه که خدا بخواد حساب و کتاب دقیقی از انسانها بکشه. او میگه عدالت خدا اینه اقتضا میکنه که انسان رو رایگان بیامرزد. اون چیزی که در دیدگاه مسیحی به خصوص مسیحیت پروتستان غلبه داره اینه که چون مفهوم ایمان رو یک رابطه فقط به عنوان یک گزاره در نظر نمیگیرن، اینکه یک کسی داره به یک گزاره ایمان میاره، چون مفهوم ایمان از نظر او از سنخ اعتماد هست، میخواد بگه کسی که ایمان میآورد اون در واقع مثل این مونه که یک تحولی پیدا کرده و عامل اصلی نجات در واقع اون ایمان آوردنه هست. چون تو این بحث جاستیفیکیشن دو تا بحث مطرحه، یکی ماهیت جاستیفیکیشن چیه که کاتولیک ها میخوان بگن که در واقع عادل شدن یا آمرزیده شدن یا پاک شدن، پروتستان ها میگن پاک شمرده شدن. یعنی مهمترین نکته‌ای که به نظر من در بحث رابطه ایمان و عمل هست و الهیات مسیحی هم خیلی روش تاکید میکنه، میخوان نقش اصلی رو بدن به فیض خدا، نقش اصلی به رحمت خدا داده میشه و ادعاشون اینه کسی که ایمان میآورد گویی از درون متحول میشه و اقتضای این تحول اینه که خود به خود اخلاقی زندگی بکنه. یعنی به عبارت دیگه میخوام عرض بکنم از دیدگاه پولس، از دیدگاه آگوستین، کسانی که بیشترین نظریه پردازی رو در این بحث دارن، میخوان بگن عامل اصلی ایمانه. اگر ایمان اومد به اعتبار دیگه، مثل همونی که ما میگیم چو صد آمد نود هم پیش ماست، اونا میخوان بگن اگر ایمان اومد بقیه رو با خودش میاره، اخلاقیات رو با خودش میاره. این دیدگاه یعنی میخواد بگه که گویی کسی که ایمان آورده دیگه اخلاقی زندگی میکنه، یعنی انگاری از درون میجوشه. دقت میکنید اون نکته مهمی که هست اینه که پس اگه بخوام پاسخ شما رو داده باشم به اختصار و بیشتر طولش ندم، دیدگاه مسیحی بیش از هر چیز ایمان تاکید میکنه و جنبه عمل اون شکلی که در اسلام مطرحه برای اونها اون اهمیت رو نداره، به خصوص وقتی سبقه احکام و شرعیات رو داشته باشه. البته روی اخلاقیات تاکید میکنن، اما باز هم عرض میکنم که تاکیدشون روی ایمان هست و تبعات منفی هم البته این دیدگاه داشته، به خاطر اینکه این دیدگاه چون بیش از حد روی ایمان تاکید میکنه و جنبه های عمل و اخلاقیات رو کمتر بهش میپردازه، خب این نتیجهش این شده که شما در جوامع غربی میبینید که اخلاقیات دینی کمتر مورد توجه قرار گرفته. حالا امیدوارم پاسخ شما رو داده باشم، اگر جایی ابهام هست سوال بفرمایید، من در خدمتتون هستم، چون میخواستم کوتاه صحبت بکنم.
ممنون از لطف شما. یعنی در واقع دیدگاه شیعه هم همینه، یعنی نزدیک به کاتولیک هست که عمل داخل ماهیت ایمان نیست.
این قسمتش تقریبا میتونیم بگیم دیدگاه کلیسای کاتولیک با دیدگاه شیعه به هم نزدیکه.
بعد این سوال چیه آقای دکتر؟ الان مطلبی که آقای عالمزاده فرمودن که ارزش فعل اخلاقی یا به تعبیر عمل صالح، حالا میخوام ببینم اصلا عمل صالح منحاز و مستقل از ایمان، ایمان دینی ارزش داره و در سعادت انسان مؤثر هست یا نه؟ آقای عالمزاده میگن هیچ عملی در فاقد ایمان، بدون ایمان اصلا ارزش نداره. یعنی یک کسی شب تا صبح کار خیر انجام بده مؤمن نباشه، این عملش هباء منثورا هست و اصلا واقعا آخرت هم هیچ اجر و ثوابی نداره. نظر بله، شما
دیدگاه مسیحی اگر پررنگتر نباشه، یعنی اگر بیش از ما رو مسئله ایمان تاکید نکنه، قطعا عامل اصلی نجات رو ایمان میدونن. البته اونها میدونید که خیلی اهمیت میدن به ایمان به عیسی مسیحی که در واقع به تعبیر خودتون به صلیب رفته و رستاخیز پیدا کرده. یعنی میشه اینو گفت که در قسمت اهمیت ایمان هیچ تردیدی نیست. یعنی این تعبیری که آقای عالمزاده به کار بردن که حالا ممکنه بین خودمون محل تأمل باشد یا نباشد، یعنی به این شدت و حدی که ایشون بیان کردن حالا ممکنه محل اختلاف باشه، میخوام بگم یا میتونیم بگیم که دیدگاه مسیحی همینه یا بلکه از این شدیدتره، یعنی قطعا اونها کسی که ایمان نداره رو وارد حوزه ایمان، وارد حوزه نجات نمیدونن. این البته دیدگاه انحصارگرایانه است که تا پیش از این، تا پیش از شبه واتیکان دو کلیسا روش تاکید داشته. بعد از اون در دوره های مدرن البته دیدگاه هایی مثل دیدگاه شمولگرایی مطرح شده، که باز یه نکته جالبی که در خدمت، در حالا که سوال کردید دیگه عذرخواهی میکنم داره طول میکشه، این نکته رو هم بگم. جالب اینه که ما در بحث نجات کوتاه میاییم، یعنی ما پلورالیزم نجات رو قبول میکنیم و در بحث صدق و حقانیت انحصارگرا هستیم. جالبه بدونید که برای مسیحی‌ها اینقدر بحث نجات مهمه و اون رو فقط به عیسی مسیح میخوان ربطش بدن که اون شمولگرایی که شما شنیدید که یک فضای رو دارن باز میکنن برای که دیگران را هم ایمانشون رو محترم بشمارن، درست برعکس ماست. یعنی ما روی صدق و حقانیت پافشاری میکنیم، در مورد نجات قائل به پلورالیسم هستیم، اونها برعکس. اونها در بحث صدق خیلی سختگیرانه برخورد نمی‌کنن، میگن خب ممکنه دیگران هم به خدا از راه عام دست پیدا کردن. گرچه دیدگاه شمولگرایی میخواد تاکید بکنه که اصل راه در عیسی مسیحه، ولی نکتهش اینه که تو بحث صدق و حقانیت سختگیریشون کمتره، در بحث نجات سختگیریشون بیشتره. یعنی دیدگاه ما و اونها تو بحث پلورالیسم یه جوری درست برعکس همدیگه است. عذرخواهی میکنم.
ممنون از لطف شما و توضیح خوبی که دادین. آقای عالمزاده، من دو تا سوال انتقادی میخوام بر فرمایشات شما داشته باشن که این رو تحلیل بفرمایید. نکته اول این که به نظر میاد تحلیل شما از کفر در قرآن یعنی عدم ایمان، در حالی که ظاهرا کفر در قرآن به معنی عدم ایمان نیست، بلکه به معنی جهود و انکار حقیقته. لذا تمام مذمت ها، عقاب ها، هشدارها، فرمایشاتی که شما داشتید در مورد بی اثری اعمال کافران، در مورد کافران یعنی کسایی که منکر حقیقتن، یعنی حقیقت را فهمیدن و منکر شدن، نه کسانی که ایمان دینی ندارند حتی اگر منکر هم نباشند. این اشکال که به نظر میاد شاید تحلیل شما رو ممکنه متزلزل کنه. اشکال دوم، حالا شرک، شاید بگیم اگه شرک اخص از کفره، بگیم خب اگه کفر نباشه حالا شرک رو بذاریم روی قابل تحمله. سوال دوم که برای منم خیلی مهمه اینه، اگر ارزشمندی فعل اخلاقی در سعادت انسان منوط به این باشه که من ایمان دینی داشته باشم، چرا در طرف دیگه ماجرا، یعنی ارزش ناارزشی و ضد ارزشی فعل غیر اخلاقی، این رو منوط به ایمان نمیبینید؟ یعنی بگید آقا این عمل قبیح، این عمل زشت، این عمل حرام، خب اینم نباید در شقاوت و عاقبت به شری این شخص تاثیر داشته باشه، چون اصلا ایمانی به خدا نداره، ایمانی به معاد نداره. چرا اینجا ما این حرفو نمیزنیم و این عمل رو عامل بدبختی و عاقبت به شری و عقاب این شخص میدونیم، اما در حوزه عمل ارزشی و اخلاقی میگیم نه، اینجا باید ایمان داشته باشه؟ چرا در یک طرف ما ایمان رو شرط میدونیم، در طرف دیگه شرط نمیدونیم؟ ممنون از لطف.
تشکر میکنم از اساتید محترم، توضیحات مفیدی بود. من فکر میکنم برای گره‌گشایی از این مسئله باید به این توجه بکنیم که ایمان دینی مراتبی دارد. وقتی که میگیم ایمان اثر داره در عمل، ایمان با مراتب خودش در اثر، در عمل اثر داره. ایمان امیرالمؤمنین آخر ایمان، مراتب پایین ترش مثلا فرض کنید ایمان سایر ائمه است، مراتب پایین ترش ایمان امام خمینیه، مراتب پایین ترش مثلا فرض کنید ایمان امثال بنده باشه، مراتب پایین ترش همینطور، این مراتبی دارد و هرچه ارزش ایمان بالاتر بره، ارزش عملی که در پرتو اون ایمان قرار گرفته بالاتر بره. به نظرم اون چیزی که مسئله رو حل میکنه و منم با حاج آقای دیبا در واقع به نوعی موافق هستم، یعنی احساس خیلی فاصله نکردم، ولی احساس میکنم ایشون از یه مسئله خیلی سریع پرش کردند و همونه که باید روش متوقف بشیم. اون چیزی که ایشون ازش تعبیر کردن به ایمان فطری. ما ایمان به خدا بر دو قسم داریم، یک ایمان آگاهانه در واقع تفصیلی داریم، یک ایمان فطری داریم که خدای متعال در جان همه انسان‌ها قرار داده. ما معتقد هستیم به این که ایمان شرط ارزش عمله، و همون ذره ایمان فطری هم که در جان انسان هست، همون هم دیگه از صفر بالاتره دیگه، ولی این که خیلی کمه، ولی از صفر بالاتره و به اندازه خودش اثر میگذاره در ارزش عمل. اون چیزی که گمان میشه، یعنی اون چیزی که منشأ در واقع مخفی شدن مسئله میشه، اینه که ما فکر میکنیم که دیگه مثلا ایمان اثر نداره. نه، بازم ایمانه که اثر داره، بازم ایمانه که اثر داره. تمام حقیقت، تمام ارزش عمل به اون ایمان است، و چون اونجا ایمان هست در واقع عمل ارزش داره. منتها چون مرتبه بسیار 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 ضعیفی از ایمان هست، خب به همون اندازه خودش ضریب ارزش عمل میشه. حالا این نتیجهش کجا ظاهر میشه؟ ببینید، یه نگرانی حاجی آقای دیبا دارن و اون این که انسانهای مؤمن به خاطر داشتن ایمان تفصیلی آگاهانه به خودشون مغرور بشن و دست از عمل بردارن. این نگرانیه ایشون. به خاطر این نگرانی ما نباید اصل دستگاه رو خراب بکنیم. اصل دستگاه تأثیر ایمان در عمل. من به یه طریق دیگه ای عرض بکنم. ببینید، خدای متعال یک سخت هسته ای از ایمان رو در جان همه انسان‌ها به نحو فطری قرار داده. اون ایمانه، اون معرفته. منتها معرفت فطریست. کمالات اخلاقی اگر مطلوب فطری ما هستند، به این ما می‌بینیم فطرتاً به کمالات اخلاقی، این علاقه سرشتی برخواسته از یه چیز دیگری است که ما اونو فراموش میکنیم، اونم فطرت خداجوییه. انسان‌ها چون خدا رو به نحو فطری میشناسند و دوست می‌دارند، همه کمالات رو دوست می‌دارند. نه چون کمالات اخلاقی رو که کمالات محدودی هستند و پاره‌هایی از کمال هستند دوست می‌دارند، خدای واجد کمالات رو دوست می‌دارند. یعنی کار از اون طرف شروع میشه. این همون نظریه فطرتی است که مرحوم عایشه آبادی دارند و حضرت امام هم برش تأکید ورزیدن که انسان طالب کمال مطلقه، و چون کمال مطلق رو میطلبه، مطلق کمالات هم میطلبه. ما چرا صداقت رو دوست داریم؟ چون قبلش خدا رو دوست داریم. چرا سخاوت رو دوست داریم؟ چون قبلش خدا رو دوست داریم. کمال مطلق رو دوست داریم. بنابراین ایمان به خدا بر همه فضائل و کمالات اخلاقی مقدمه، و ما اینو نباید ندیده بیانگاریم، نباید خیلی سریع ازش رد بشیم. این که فرمودن ایمان اخلاق کانتی، دقیقاً همینه. یعنی ما یه سلسله امور اخلاقی تو دنیای غرب می‌بینیم که این اخلاقیات چشم ما رو گرفته. من میخوام عرض بکنم کدوم از اینا کانتیست؟ به تعبیر خود حاج آقای دیبا، کدوم یکی از اینا کانتیست؟ یک اخلاق دنیا طلب است یا یک اخلاق کمال طلب است؟ کدوم یکی از ایناست؟ یعنی ما باید تفکیک بکنیم بر اساس همون مبنای حاج آقای دیبا، باید تفکیک بکنیم. این همه اعمال اخلاقی که تو دنیای غرب میبینیم معلوم نیست همش اخلاقی باشه. اینا یه مقدار زیادش دنیا طلبی هاست، دنیا طلبی هایی است که اصلا هیچ اون فطرت کمال جویی درش نیست. بله، اگر یک عملی کاملا برخواسته از فطرت خدا، فطرت کمال جویی باشد که ما معتقد هستیم که حقیقتش خدا جویی است، اگر کاملا برخواسته از او باشد، برخواسته از ایمان است. منتها برخواسته از یک ایمان ضعیف 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 فطری. خب بنابر این
کسی هست فاقد این ایمان فطری ضعیف باشه؟
همه انسان‌ها این رو دارن، گرچه این قبار میگیره به معنی این که منشأ عمل و منشأ اثر واقع نمیشه. خیلی وقتا تو وجود انسان کار نمیکنه. همینی که خدای متعال قرار داده تو همه انسان‌ها و بچه مشترک فطری همه انسان‌هاست، تو وجود انسان‌ها کار نمیکنه. بعد ممکنه شخص اینو بذاره کنار، به حسب ظاهر یه اعمال اخلاقی انجام میده که خیلی چشم بنده و شما رو میگیره، ولی اصلا به اون هیچ ربطی نداره. دنبال در واقع منافع و مزایای مادی خودشه، لبخند میزنه، مهربون برخورد میکنه، حق دیگران رو نمیخوره، دنبال یه چیزای دیگه، حق دیگران نمیخوره که حقشو نخورن، حق دیگران نمیخوره که نه حق دیگران نمیخوره. درباره حاتم طائی، مرحوم شهید مطهری هم تو اون کتاب عدل الهیشون ذیل بحث به اصطلاح عمل صالح از غیر مؤمن، از غیر مسلمان دارن. حاتم طائی اگر سخاوت میورزه دنبال هیچی نیست، فقط سخاوت میورزه که سخاوت رو خوب، یعنی کمال، چون کمال میبینه و به خاطر خضوع در مقابل کمال که پاره ایست از خضوع در مقابل خدا، سخاوت میبرزه. ولی ممکنه کسی سخاوت میبرزه برای نام، کسی سخاوت میبرزه برای اینکه برند شرکتش درست بشه، محصولات دیگهش به اصطلاح تو بازار آب بشه، کسی سخاوت میبرزه که بعدن بهش سخاوت ببرزن. اینا هیچ کدوم درسته. اون اخلاقی که آقا میفرمایند نیست.
اون همون فعل اخلاقی رو فقط چیز کنید. آره. توضیح بدید. یعنی من انسان بیدین ملحدی هستم، منکر نیستم، ملحد هستم، اما دارم خیرات انجام میدم، مدرسه میسازم، بیمارستان، واقعا هم برای کمک به فقرا و نیازمندان و محتاجان دارم بیمارستان میسازم. از طرف شما معتقد هستید اخلاق رابطه تکوینی فعل با سعادته. اصلا شما تصریح کردید جعل شرعی اعتبارش اینجا دخیل نیست، یعنی رابطه، از آقای مصباح هم شاهد بودیم که فعل اخلاقی الزاماً ضرورت بالقیاس داره مثل سعادت. پس اینجا اصلا معنا نداره بگیم اگر تو به یک گزاره‌هایی باور داری، گزاره خدا هست، معاد هست، آنگاه فعل تو در سعادت تو تأثیر دارد. اگر باور نداری تأثیر نداری، اصلا با مبنای شما که اخلاقی امر تکوینی و جدای از اعتبار میدونید به نظر میاد سازگار نیست.
اتفاقا کاملا تکوینی میدونیم، کاملا تکوینی میدونیم. سازگاریش هم به همینه که چقدر ایمان داره یه اپسیلون. ما حالا ایمان فطری رو از این بعد ازش تعبیر کنیم یه اپسیلون. یه اپسیلون ایمان داره، ایمان فطری، و روی این ایمان فطری خودش کار نکرده، داره جهود آگاهانه میکنه به تعبیر شما، کار نکرده و اونو تقویتش نکرده. به اندازه اون یه اپسیلون ذره‌ای اثر از این عملش میبره. اما اگر این ایمانه رو تقویت کرده بود و به مراتب بالای ایمان آگاهانه رسونده بود، بهرش از عمل خیلی بیشتر میشه. ببینید، یقیناً اون چیزی که آقای دیبا فرمودند رو من حتما قبول دارم. یقیناً اگر یه کافری این عمل مبتنی بر یه اپسیلون رو نداشته باشد، نسبت به اونی که دارد مراتبش پایین تر است. اونی که دارد به اندازه این یه ذره بالاتر است. ولی این انقدر مسئله ضعیف و کمیه همون به اندازه یه اپسیلونه که اصلا ما نباید خیلی روی این کار بکنیم. می‌دونید مالکیه، این مخاطب شمره. مخاطب این آدم، مخاطب این بیان شمره. ما به شمر، یعنی امام حسین علیه السلام به شمر چی گفتن؟ گفتن که تو که ایمان به خدا نداری، ایمان به قیامت هم نداری، حداقل اخلاق رعایت کن، حداقل آزاد مرد باش. یعنی وقتی که شما ناامید شدید از این که ایمان دینی رو در جان یک نفر بشورانید و با ایمان به خدا و معاد او رو واداره به کار خیر بکنی، وقتی ناامید شدی، بیا از این لسان استفاده کن. این برای شمر کاملا درسته. یعنی شمر آزاد مرد نسبت به شمری که خباثت می‌ورزد، خب مراتبش بالاتره. ولی مراتبش بالاتره یعنی چی؟ یعنی کجاست عملش ظاهر بشه؟ یه اپسیلون، بله، این از اون یه ذره بهتره. برای اینکه این دوتا ثمره داره. اگر که ما قبول بکنیم همین روشی رو که قرآن کریم برش تاکید کرده، قرآن کریم بر ایمان و تقوا و عبودیت تاکید کرده، پیامبر اکرم هم همینطور، مرحوم علامه طباطبایی در ذیل اون بحث اخلاقشون دارن که اخلاق قرآنی مبتنی بر معرفت الله هست. تمام اون چیزایی که شما انتظار دارید از اخلاق به دست بیارید، 100 برابر بهترش رو از ایمان به دست میارید. تمام فضائل اخلاقی تو فرهنگ اسلامی شعب الایمان هستن. اصلا کتاب نوشته شده شعب الایمان، روایات اخلاقی رو ذیل شعب الایمان آورد. تو کتاب‌های حدیثی گذشته ما اصلا چیزی به نام کتاب الاخلاق وجود نداره. کتاب الایمان و الکفر وجود داره. بعد از نشانه‌های مؤمن امور اخلاقی رو گفتن. شما حدیث خطبه حمام رو که خطبه متقین یا مؤمنین است، چون به هر دو صورتش در روایات ما اومده، در نهج البلاغه خطبه متقین است، در کتاب سلیم ابن قیس و کتاب‌های کهن‌تر خطبه مؤمنین است، سفلی المؤمنین، ولی تو نهج البلاغه در سفلی المتقین، حالا معروف شده به خطبه متقین. چه متقی باشه چه مؤمنین باشه، تمام نگاه می‌کنیم ببینیم امور اخلاقی رو در اوصاف مؤمنان و متقیان ذکر کردن. یعنی برای اینکه اخلاق رو جا بندازه از ایمان شروع می‌کنه، از ایمان شروع میکنه. وقتی که ایمان رو، یعنی شما، میخوام بگم هیچ نگرانی نداشته باشید نسبت به این مسئله که جامعه اسلامی به اخلاقیات توجه نمیشه، به اون کارهای اخلاقی، این اتفاق میفته. این پس اولا ما برای این که فرمودند که اگر برای کسی اتمام حجت نشده باشد و از روی قصور کافر باشد این اعمال رو انجام بدهد، این اعمال برای او اثر دارد، یه اینجوری در نظر. اولا ما باید با ایمان با شروع کنیم. وقتی که با اون شخص مواجه میشیم که به قول ایشون اتمام حجت براش نشده و از روی قصور کافر شده، تو فرهنگ اسلامی اولین کاری که میکنیم اینه که اول ایمان در جان او پدید بیاریم. این اولا. و ثانیاً اون به اندازه خودش براش اتمام حجت شده، یعنی با همون ایمان فطری خودش اگر پیش بره، اون ایمان فطری خودش رو تقویت میکنه، یعنی همون اندک ایمان فطری خودش رو به کار بگیره، اون ایمانه تقویت میشه، چه بسا ممکنه زمینه هدایت او هم برای او فراهم بشه، مشروط به اینکه دنیا طلبی نباشه. خلاصه داستان اینه که تو دستگاه ارزش گذاری اسلامی اگر بخوایم مقایسه بکنیم بین دو نفر آدم که یکی سرمایه ایمان را دارد ولی از نظر اخلاقی کمبودهایی داره، یکی سرمایه اخلاق داره ولی ایمان نداره، این دو تا رو می‌خوایم مقایسه بکنیم، ایمان ام الفضائل است، ایمان رأس همه فضائل است، فضیلت ایمان رو با هیچ چیز دیگه‌ای نباید مقایسه بکنیم. اون کسی که فضیلت ایمان رو نداره یعنی دنیا طلب است، یعنی اون یه ذره حالا اپسیلون رو داره یه بحث دیگه است، ولی اون کسی که دنیا طلبی میکند و فضیلت گرایش به اصطلاح خدا رو، گرایش به کمال رو در وجود خودش نداره، چه به حسب ظاهر ادعای ایمان بکند چه ادعای ایمان نکند، اون ارزشش خیلی خیلی پایین تر از اون کسی است که فضائل در واقع اخلاقی رو داره ولی ایمان رو، بله خلاصه ارزش ایمان خیلی بالاتر از، حالا طرفینشو گم کردم یه ذره، ارزش ایمان خیلی بالاتر از ارزش سایر فضائل است، چون سایر فضائل همه شعب ایمان هستن، همه پاره هایی از این ایمان هست. اگر همون اخلاق کانتی رو به تعبیر حاج آقای دیبا، اگر اون اخلاص در عمل رو به معنای کانتی خودش بیاریم که کاملا خضوع در مقابل کمال باشه، اون عمل میشه شعبه ای از ایمان، اون عمل میشه.
یه چیزی من بپرسم که این روشن بشه، آقای عالمزاده، یک این تحلیل شما با مبنای عدلیه و شیعه مبنی بر ذاتی بودن حسن و قبح چجور قابل جمعه؟ ما معتقد به حسن و قبح ذاتی و عقلی هستیم در کلام شیعه، در مبنای شیعه، یعنی اعمال مستقل از امر شارع حسن یا قبح دارن، حالا بعضی از اعمال لااقل، در حالی که شما میگید اصلا حسن و قبح، خب قرار حسن و قبح یعنی که این عمل حسن است، مورد مدح عقلاست و قطعا تأثیر هم داره دیگه در این شخص، در روانش، در وجودش، در سعادتش. اینجوری که شما دارید میگید گویا یک جوری دارید میرید به سمت نگاه اشعریگری که آن چیزی حسن است و بر سعادت تو سوزمند است که خدا گفته باشد، یعنی در واقع تو باید به یک گزاره‌های باور داشته باشی، خدا و معاد و نبوت و اینها، و بیاید تو شیعه خواستر امامت و شفاعت و اینها، با اینها باور نداشته باشه اعمالت حبته. با اون مبنای حسن و قبح شیعه چجور جمع بندی میشه در دو سه دقیقه اگر
من بس نظرم خیلی مسئله روشنه. وقتی میگیم فلان عمل عمل صالحی است، یعنی صالح یعنی لن یکون مثلا مقتضیا للکمال و السعاده، این شایستگی این را دارد، این عمل فی نفسه میتواند برای ما سعادت رو بیاورد، منتها نفی نمیکنه از اینکه شرایط دیگری داشته باشه. حسن و قبح عقلی هم این ممکنه حسن رو به اون معنای عام خودش، به اون زیبایی ذاتی این عمل ما بگیریم، نه به معنای تأثیر الزامیش در کمال. بازگشت به همون حرف اول میکنه ها، یعنی صالحون فی نفسه، صالحون فی نفسه، این فی نفسه قابلیت این رو دارد، ولی خب یه شرایطی داره. در بله بله عدل نه دیگه، علت تامه حسن است، یعنی فی نفسه صالحون، فی نفسه صالح. چیزش اینه که ببینید، این که این عمل زیباست شکی درش نیست، این که این عمل برای دیگران مفید است، هر عمل صالحی برای جامعه مفید است، در شکی نیست. تمام سوال اینه که آیا این عمل برای من کننده عمل هم سعادت آفرین هست و من ارتقای وجودی میده یا نمیده؟ به این معنا اگر میخواید بگیرید، نه، ممکنه کسی عدالت بورزد، حتی بالاتر از عدالت احسان بورزد، حتی بالاتر از احسان ایثار بکند، ولی از این عمل خودش بهره نبرد. این امکان پذیره، من میخوام اینو بگم، این امکان پذیره. اینو انکار نکنیم که شخص از عمل صالح خودش بهره ای نمیبره، این امکان پذیره. ممکنه به اسم مؤمن باشد، ممکنه به اسمم مؤمن نباشد، ایمان نمیبره، چیز نمیبره. بنابراین عمل اخلاقی که ما میبینیم، چه از مؤمنان چه از غیر مؤمنان تو دنیای غرب، که مثلا به حسب ظاهر میفرمایند، حاج آقای دیبا میفرمایند که اونجا اخلاقی تر زندگی میکنن، عمل اخلاقی خیلی امکان داره از روح خودش خارج باشه، فقط پوسته اخلاقی داشته باشه. همونطور این که ایمان هم ممکنه صرفا یک ادعا باشه، یعنی شخص به حسب ظاهر ادعای ایمان میکنه ولی حقیقت ایمان رو نه. دو طرفیه داستان، دو طرفیه، یعنی همون بلیه که ایشون میفرمایند که در زمینه ایمان هست، که ایمان ممکنه پوستش باشه و به خاطر التزام نداشتن بهش یه جامعه گندی درست بکنه، همون هم تو اون طرف هست، ممکنه که اخلاق پوستش مونده باشه، به حسب ظاهر ما یه گل و بلبلی میبینیم ولی واقعیتش نباشه. حالا ما باید چیکار کنیم اینجا؟ من گمانم اینه که تو فرهنگ اسلامی خیلی به سهولت میتونیم اینو درک بکنیم که راه اینه که ایمان تقویت بکنیم به تمام ایمان و تقوا رو تقویت بکنیم به تمام بهره هایی که از اخلاق میخوایم برسیم میرسیم. ایمان تقویت بکنیم یعنی باور دینی رو بالا ببریم، خدا ترسی رو در جانها ایجاد بکنیم، کمالات خدا رو ذکر بکنیم و به مردم بگیم تشبهو به اخلاق الله، تقرب به خدا رو برای مردم بولد بکنیم که شما باید به خدا نزدیک بشی، صفات خودت رو باید خدایی بکنی. نزدیک شدن به خدا که نزدیک شدن مکانی نیست، سلام و رحمت الله، خیلی خوش آمد. نزدیک شدن مکانی نیست، باید به صفات خدایی نزدیک بشی، کمالات خدایی رو در وجود خودت ایجاد بکنی، ایمان خودت رو باید بالا ببری به این معنا که این باورها رو در اعمال و رفتار خودت ایجاد بکنی. ما به تمام اون بهره‌های مد نظری که حاج آقای دیبا توجه بهش داشتن دست پیدا می‌کنیم به علاوه ای. یعنی چون که صد آمد نود هم پیش ماست دست پیدا می‌کنیم. اما از اون طرف اگر ما فقط اخلاق رو گفتیم، چیزی که به اصطلاح خطر یا آسیبی که وجود داره اینه که این پوسته اخلاق بمونه ولی اون واقعیت اخلاق که کمال آفرین باشه پدید نیاد. این میدونید مال کیه؟ مال وقتیه که ما با یک کسی مثل شمر مواجه باشیم، دیگه لسان ایمان عمل نمیکنه، ایمان به خدا و آخرت و تقوا و عبودیت عمل نمیکنه. اونجا که یه چنین در واقع مقاومت سختی مواجه میشیم، اونجا از اخلاق استفاده کنیم مانعی نداره. ولی راهبرد اولیه ما باید این باشه که ایمان رو در دل‌ها ایجاد کنیم، همون کاری که پیامبران انجام دادن، اولا ایمان رو ایجاد کردن و بعد ایمان رو تقویت بکنیم و بعد شاخه های ایمان، شعب ایمان و لوازم ایمان رو که همه این اخلاقیات هستن ازش بهره بگیریم.
ممنون از لطف شما. آقای دکتر دیبا صدای بنده رو دارید احتمالاً؟
بله من صدای شما رو دارم.
حتما من میدونم ناظر به فرمایشات آقای عالمزاده شما هم الان نقدهایی دارید، اون رو که مطرح خواهید کرد انشاءالله به این سوال هم لطف فرمایید عنایت داشته باشید. با توجه به فرمایشات ایشون، خب ما میبینیم که نقص اخلاقیات در حالا جامعه ما منجر میشه که ایمان مردم متزلزل بشه. یعنی ما مثلا از دروغگویی مسئولین، از ریاکاری مسئولین، از حتی ممکنه از دروغگویی، ریاکاری، کم فروشی یک انسان به ظاهر مؤمن، باور من نسبت به خدا و معاد و دین و نبوت و اینها متزلزل میشه. آیا این میتونه یه قرینه، شاهدی یا دلیلی برای تقدم اخلاق بر دین باشه؟ یعنی در واقع الان خیلی از شبهات و سوالاتی که مردم به اصطلاح بهش مبتلا هستن معلله، واقعا مدلل نیست. یعنی چون یک واقعی رو برایش پیش اومده، یک مثلا خسرانی در زندگی دنیایش برایش پیش اومده، یک فعل غیر اخلاقی از یک مسلمان یا یک مؤمن یا مثلا یک روحانی دیده، این باورش متزلزل شده. آیا این نشانه‌ای و دلیلی از تقدم اخلاق بر دین هست یا نه؟ و میخوام در واقع یه جوری ناظر به فرمایشات آقای عالمزاده، حالا اگه شما هم خودتون نکته دارید بفرمایید، این سوال هم عنایت داشته باشید. ممنونم.
بله من تشکر میکنم از اساتید استفاده کردم. ببینید بنابر فرمایش آقای عالمزاده، ایشون در حقیقت اونطوری که من فهمیدم میگن اگر که اصولا فعل اخلاقی اتفاق بیفته، این قبلش به لحاظ رتبی ایمانی ولو یک اپسیلون وجود داشته. ببینید پس در حقیقت آیه عالمزاده می فرمایند که اصلا اخلاق و کار خیر بدون ایمان اصلا تحقق پیدا نمی کنه. یعنی چیزی تقریبا شبیه همون چیزی که آیه دکتر مفتاح از مسیحیان نقل کردن، آیه عالمزاده در حقیقت دارن همینجور میگن. حالا ایمان فطری رو ایشون مطرح میکنن، ممکنه مسیحیون ایمان مسیحی رو مطرح بکنن. منتها اینطوری که آقای عالمزاده میفهمن، یعنی در حقیقت اگر ما عمل اخلاقی دیدیم به شکل انی و نه لمی، به شکل انی، باید بفهمیم که این یه اپسیلون اخلاق ایمانی پشتش بوده که این فعل اخلاقی اتفاق افتاده. ببینید من به نظرم یه جور خروج از بحثه. ببینید بحث ما راجع به اولا این قابل اثبات نیست، این که ما بگیم این قبلش یه اپسیلون ایمانی بوده. از کجا شما میگید این اپسیلون ایمان؟ این که خب انسان ها در ذاتشون یک گرایش به خدا هستش، خب این هست. اما اینکه این اخلاق این فعل اخلاقی مستند به اون اپسیلون ایمان هست، این به چه دلیله؟ اینو از کجا میگید شما؟ ببینید غیر از اون دلیل کلامی که آوردم، اون دلیل کلامی رو آقای نوری باید جواب بدن. ببینید، من عرضم این بود که خداوند اگر انسانها رو با یک سری امکانات مساوی خلق کرده، نمیتونه در حق اینها ظلم بکنه. که اگر انسان به اون اگر خداوند به اون انسان چینی و ژاپنی و هندی که دین برش عرضه نشده و حجت برش تمام نشده، به او هم عقل داده، به اون هم اختیار داده و او هم مثل ما انسانه، نباید اونو از سعادت اخروی محروم بکنه. به هر حال الان دین به او عرضه نشده، ایمان دینی به اون عرضه نشده. اینکه آیه نوری میفرمایند که به مرتبه ایمان عمل اخلاقی ارزش پیدا میکنه، این برخلاف این مقدمات کلامی منه. ایشون اینو میخواد چجوری جواب بدن؟ ببینید، به هر حال اون انسان چینی، اون بودایی، اون هندو که دین ابراهیمی بهش عرضه نشده و ایمان نداره، اگه اومد توی یک شرایط بسیار سختی از منفعت مادیش گذشت و یک فعل اخلاقی فوق‌العاده ارزشمندی انجام داد، خب این چرا نباید، چرا این باید ضریب بخوره به خاطر ایمانش که ارزشش بیاد پایین؟ این آقای ایمانی یه اپسیلونی داره، این ضریب پایین وقتی بخوره به اون عمل اخلاقی، ارزش عمل اخلاقی رو میاره پایین. من میگم چرا؟ اگر خداوند متعال اون رو هم خلق کرده برای رسیدن به سعادت اخروی و ترقی کمال انسانی، و حالا به هر دلیل دین براش ارزش نشده، ایمان به خدای ادیان ابراهیمی نداره، چرا اون فعل اخلاقیش نباید اون رو کنار حوض کوثر در کنار مؤمنین خلص بنشونه؟ آیا این خلاف عدل الهی نیست که اگر یک انسانی دین بهش عرضه نشد، دین بهش عرضه نشد، ایمان دینی نتونست پیدا بکنه، اما عمل اخلاقی انجام داد، چرا آیه نوری میفرمایند که این به مقدار ایمانش اجر میبینه؟ نه، من میگم اگر این شخص این عمل اخلاقی رو با صعوبت خودش انجام داد و اون طینت پاک اخلاقی خودش رو رعایت کرد، آزمایش این انسان در این دنیا به همینه. اگرچه دین بهش عرضه نشده و ایمان نیاورده، این باید بتونه پله های کمال اخروی رو هم طی بکنه اگرچه ایمان نداره، و این ایمان نباید اینجا ضریب بخوره، به عنوان ضریب مطرح بشه، ضریب منفی، اگر ایمانش کمه و ارزش عمل اخلاقیش رو در اندازه عمل اخلاقی مؤمنان قرار نده، چون این خلاف عدالت الهیه. این یک نکته. یک نکته این که ببینید، این که در بحث اخلاق اجتماعی ایشون میاد اینو بنده به ایمان میکنه، ببینید یه مشکل اینه که خب کدوم ایمانو میگید آقای نوری؟ ببینید الان ما میگیم مؤمنیم، اون داعشی هم میگه ما مؤمنیم. ببینید اون داعشی واقعا چونشو گوشه کف دستش، شما حتما میگید اون ایمان خالص، ایمانی که ایمان شیعی خالص باشه، ایمان ولایی. خب ببینید الان این روزا مثلا بحث آیه امجد مطرحه. خب آیه امجد استاد عرفان من و شما بوده، بالاترین سطح ایمان رو داره. خب الان به لحاظ اخلاقی آقای امجد رو تخته نمی کنن؟ آیا میشه واقعا ما ایمان دینی رو ملاک بگیریم برای فعل اخلاقی، بگیم که اگر ایمان آمد لزوما فعل اخلاقی هم تضمین شده است؟ چیزی که ما الان میایم مطرح میکنیم، میگیم عاقبت به خیری. خب ببینید، به هر حال اونجا ایمان بوده یا نبوده؟ آیا ایمان در مراتب عالیش بوده یا نبوده؟ چرا پس ما الان داریم تخته میکنیم؟ ببینید، به اعتقاد بنده اخلاق رو میشه مبتنی بر دین کرد، اما نباید علت تامه اون رو ایمان دینی قرار داد. اگر علت تامه اون رو ایمان دینی قرار بدیم، خیلی جا کارمون میلنگه. من جمله جامعه خودمون، الان تو جامعه خودمون از اول انقلاب ما 40 و چند ساله، امام که پا به ایران گذاشتن، بحث فنا فی الله رو مطرح کردن و بحث ایمان اخروی رو مطرح کردن، مگه غیر از این بوده؟ مگه امام ما غیر از لقاء الله ازش چیزی شنیدیم؟ این جامعه رو ما بر اساس فنا فی الله و ایمان بالا و ایمان متعالی و اینها بالا آوردیم، اما واقعا اینها شد ضمانت اخلاقی برای ضمانت شد برای فعل اخلاقی؟ آیا واقعا ما تونستیم خب ببینید اگر ما تقویت ایمان رو نمیتونیم به شکل تضمینی در جامعه ایجاد، اولا من خود علت تام بودن ایمان برای اخلاق رو حرف دارم، این ممکنه که واقعا خیلی جاها جواب نده. ثانیاً آیا واقعا میتونیم سرنوشت اخلاقی یک جامعه رو بر ایمان مبتنی بکنیم؟ ایمانی که معلوم نیست مردم واقعا به اون پایبند باشن یا نه. ببینید ما جامعهمون مشکل اقتصادی داره، آیا ما قبول داریم که مشکلات اقتصادی میاد تأثیر میذاره به در بحث ایمان؟ آیا ما قبول اینو نمیتونیم رد بکنیم که به هر حال وقتی که شخص مشکلات اقتصادی پیدا میکنه این تأثیر میذاره توی پایبندی خودش به دین؟ اگر ما اخلاق رو هم بنده به دین بکنیم و آیا ضمانتی برای اخلاق میتونیم پیدا بکنیم؟ به نظر من یک خطای استراتژیکه که در حقیقت ما بخوایم اخلاق رو مبتنی بر ایمان بکنیم و شواهد هم خیلی فراوان داره. یک نکته دیگه من عرض میکنم، این که آقای البته اینو همون نکته اولم بود منتها میخوام برش تاکید بکنم، وقتی که ما میگیم شرطیت ایمان در اخلاق یعنی یه چیزی که انسان با اکتساب خودش با اختیار خودش این رو فعل اخلاقی ممزوج بکنه تا فعل اخلاقی شکل بگیره. اینی که آقای نوری میگن که هر انسانی ولو یک اپسیلون هم ایمان داره و لذا فعل اخلاقی رو بر اساس اون انجام میده، این یک حالت جبری داره، این ارزشی نداره. ما در حقیقت حرفمون اینه، اونایی که میگن شرطیت ایمان در اخلاق اینجور شرط نمی کنن ایمان رو در اخلاق، میگن طرف با اختیار خودش ایمان داشته باشه و این ایمان وقت به فعل اخلاقی ارزش میده. این ایمانی که جناب آقای نوری مطرح میکنن که به شکل تکوینی در همه انسان ها هست، این یه شرطی نیستش که انسان با اختیار خودش به فعل اخلاقیش اضافه بکنه. ببینید من وقتی صدقه میدم ممکنه صدقه میدم که ارزش اجتماعی خودم رو بالا ببرم، مردم میگن به بچه چه آدم خوبی، اما میتونم این نیتم رو اصلاح بکنم، نیتم رو خالص بکنم، بگم نه من این کارو انجام میدم به خاطر خدا، این کارو انجام میدم به خاطر نیت بشر دوستانم، حالا مردم میخوان اصلا منو تو فلعنتم بکنم، من میتونم نیتم رو اصلاح بکنم، وقت فعل اخلاقی من شرطش محقق شه. اینی که آقای نوری میفرماید این دیگه ایمان شرط فعل اخلاقی نشد، این ایمان با در حقیقت در همه انسان ها وجود داره، اگر فعل اخلاقی اتفاق افتاد معلوم میشه که طرف ایمان داشته. پس اینی که ایشون اول صحبتش اصلا بند اول صحبتش این بود که میگفتش کار خیر مطلقا نمیتونه انسان رو به خدا نزدیک بکنه، این با این فرمایششون که تنافی داره، یعنی الان ایشون میفهمن که اصلا اگه کار خیر اتفاق افتاد معلومه که این قبلا به خدا نزدیک شده که تونسته کار خیر بکنه، پس چرا ایشون میگه کار خیر به صورت مطلقا انسان رو به خدا نزدیک نمیکنه؟ این دوتا به نظر من تنافی داره. من عذرخواهی میکنم، فکر کنم بیشتر از کوپونم هم صحبت کردم.
آقای دکتر مفتاح.
بله.
شما هم فرمایشاتتون ناظر به فرمایشات این دو بزرگوار بفرمایید. نکته ای رو آقای دکتر دیبا اشاره کردن که من اینو اتفاقا نوشته بودم که سوال کنم که بسترهای تقویت یا ضعف ایمان، یکیش مثلا مباحث اقتصادی که فرمودن، اتفاقا ما روایت خیلی زیادی داریم از این که مثلا ان الفقر منقصتون للدین، اصلا فقر نقص دین میاره، یا مثلا داریم روایت دیگه که هر کس به فقر مبتلا بشه به ضعف در یقینش منجر میشه، یا مثلا دوباره یکی از حقوق مردم به گردن حاکمان و امامان اینه که در کافی این داره لم یفقرهم فیکفرهم، اینها رو فقیر نکنه تا اینکه اینها به کفر و بیدینی و بی ایمانی گرایش پیدا کنن. یعنی فرمایش های دکتر دیبا در واقع میخوام بگم که به نظرم خیلی شاهد داره که یک سری چیزهای مقدم بر ایمان هست، بسترساز ایمان هست، از جمله مباحث معیشتی، مباحث اقتصادی، و میشه به نظرم این رو به اخلاق هم تعمیم داد. یعنی در واقع یه سری اخلاقیاتی هست که اگر اینها تقویت نشود ممکنه تولد یا تقویت و تعمیق ایمان اصلا ممکن نشه. حالا معروفه میگن کسانی که به پیغمبر و اسلام ایمان آوردن اکثرشون به خاطر اخلاق حسنه پیغمبر بوده، نه اینکه پیغمبر با اینها نشسته استدلال کرده و باور دینشون رو تقویت کرده. ظاهرا فرمایش آقای نوری اینه که ایمان یه مقوله گزاره‌ایه، یعنی شما باید به گزاره‌هایی باور داشته باشید که به شما بشه گفت مؤمن. اما واقعا پیغمبر با اکثر مسلمان‌ها اینجوری رفتار کرده و برای اینها مثلا کلاس کلام یا مثلا خداشناسی و معادشناسی و نبوتشناسی گذاشته، یا نه صرفا اینها با دیدن اخلاق پیغمبر، کرامت پیغمبر، بزرگواری پیغمبر خیلیشون فهمیدن این شخص بر حقه و واقعا نبی خداست. این دو مقوله رو اگر محبت کنید چون دور آخر هم هست توضیح بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که در بحث‌های اینچنینی، حالا چه رابطه ایمان و عمل باشه چه ارتباط بحث اخلاقیات باشه، یه نکته خیلی مهمی که در دیدگاه مسیح باید توجه داشته باشیم اینه که بیش از اون که عمل و اخلاق زیستن اکتسابی باشه، اونها رو موهوبی بودن تأکید دارن. یعنی اصل ایمان رو وقتی موهبت خدا میدونن، چه آگوستین باشه چه توماس آکویناسی که حتی عقلگرا هست، نهایتاً حرفش اینه که ایمان موهبت خداست. وقتی اینا تأکید میکنن که ایمان یک امر موهوبی هست، همه مباحث دیگه به اون گره میخوره. چون خب صحبت سر اینه که فضایل الهی ایمان، امید، محبت، مسیحیت پولس میگه، آگوستین، توماس آکویناس و بقیه الهیدانان این رو تبیین میکنن. حرف اصلیشون اینه که میخوان بگن یه چیزایی رو خدا به انسان ده. و اگر بحث فضیلت محور بودن در پولس و برخی الهیدانان مطرح هست، به خاطر اینه که میخوان بگن اون چیزی فضیلت الهی حساب میشه که خدا به انسان داده باشه، یعنی نقش اصلی رو خدا ایفا میکنه. دقت میکنید وقتی اینجوری به مسئله ایفا میکنیم، یه خود ممکنه بین ما و اونها فاصله ایجاد بشه، چون اصل این دعواها هم برمیگرده به این که اونها سرشت انسان رو گناه‌آلود میدونن تا در واقع منجی در کار نباشه، تا عیسی مسیحی واسطه نباشه، اونها قابل حل نیست. یعنی چون ما یک تفاوت اساسی داره دیدگاه ما با دیدگاه مسیحی‌ها که برمیگرده به بحث سرشت انسان، اینا همه اون چیزهایی که تاثیرگذار هست رو به خدا ربطش میدن. و وقتی این اتفاق بیفته، گاهی ما نمیتونیم توی مقایسه ها در واقع خیلی بتونیم استفاده کنیم. فقط نکته که من اینجا اشاره بکنم اینه که ما باید توجه داشته باشیم وقتی با دیدگاه های دیگران مواجه میشیم، کجاست این دیدگاه به عنوان یک داکترین هست، کجا دارن نظریه پردازی میکنن، کجا به عنوان دوگما هست. من بیشتر دارم از زاویه دیده یک دیدگاه رسمی دارم حرف میزنم، یعنی اون چیزی که به عنوان یه دوگما پذیرفته شده. دوگمایی که پذیرفته شده اینه که اصل ایمانه، ایمانم ایمان موهوبیه، اصلا اکتسابی نیست، خود خدا داره به انسان میده. این چیزیست که در واقع راه فرار برای اونها چیه فراهم کرده. البته کسانی که میان نظریه پردازی میکنن، فرض بگیرید مثل یک الهیدانی مثل توماس آکویناس، میخواد هر دو رو حفظ بکنه. که من فکر کنم از این زاویه اگه به بس نگاه بکنیم، شاید یه خود مشکلاتی رو که آقای آنزاده اشاره میکنن بتونه برطرف کنه. و اون اینه که ما به طور کلی اون چیزی رو که در حوزه اخلاق ایمانی یا دینی قرار نمیگیره رد نکنیم. من اینجوری فکر میکنم که به جایی بخواییم داوری بکنیم، به جایی که بخواییم قضاوت بکنیم، به جایی که همین الان میخواییم تصمیم تکلیف رو روشن بکنیم که چه کسی اخلاقیاتش اون رو به سعادت میرسونه یا نمیرسونه، بله قطعا اونی که برای ما مهمه ایمان دینیه. اما وقتی میبینیم که میشه از راه حسن و قب و از راه های فلسفی مثل همون در واقع اخلاق فلسفی که بر اساس معیار حد وسط داره عمل میکنه، اخلاقیاتی رو تعریف بکنیم که منافاتی با ایمان نداشته باشه، اگر بتونیم این هر دوانه رو حفظ بکنیم به نظر من مطلوبه. به خاطر همینه که این همه بحث ها در حوزه فلسفه اخلاق مطرح میشه، این همه بحث ها تحت عنوان علم الاخلاق مطرح میشه. یعنی در واقع اگه برای اینکه نخوام طولش بدم و بحثم کسالت آور بشه، میخوام بگم اون چیزی که جناب آقای آتیزاده دارن اشاره میکنن تحت عنوان اخلاق ایمانیه، اخلاق دینیه. خب این اخلاق ایمانی امر تعبدیه، یعنی من باید سمعن و طاعتن بپذیرم و تلاش بکنم اون رو در خودم ایجاد بکنم. اما اون چیزی که میشه در کنار این مطرح کرد که بحث اخلاق فلسفی منافاتی به ایمان نداره، یعنی ما مسکوت بذاریم یه قسمتش رو. چرا؟ چون ما نیاز داریم که بین ایمانداران و غیر ایمانداران به یه مرز مشترکی برسیم. من به نظرم میاد در جهان مسیحیت توماس آکویناس تونسته این مرز مشترک رو ایجاد بکنه. در قوانین چهارگانه یا شریعت چهارگانه که توماس آکویناس میگه، میاد به قانون ازلی، قانون طبیعی، قانون الهی، قانون بشری اشاره میکنه. میخواد بگه که خدا در واقع یه سری قوانینی رو ایجاد کرده در ازل، و این قوانین گاهی از طریق ریویلیشن، از طریق وحی، از طریق قانون الهی به انسان ها میرسه، گاهی خود انسان ها میتونن اینو کشفش کنن. به چه وسیله؟ به وسیله عقلی که خدا در نهاد اونها چیه قرار داده. من فکر میکنم اگر بتونیم به جای اینکه حکم بخوایم صادر بکنیم و حتما اینجا الان تکلیف رو روشن بکنیم، اصل رو بر همون تقویت ایمان دینی قرار بدیم، اما راه رو نبندیم. چرا؟ چون ممکنه یه افرادی بیشتر با اون طبیعت عقلانی خودشون از اون جهت براشون قابل قبول تر باشه، که بتونیم به یه مرد مشترکی از این جهت چیه دست پیدا بکنیم.
اما قائل به تقدم اخلاق بر ایمان هستید؟ اینجور من برداشت کردم.
در دیدگاه مسیحی خیر، در دیدگاه مسیحی اصل ایمانه، اما عرض کردم که افرادی که نظریه پردازی میکنن میخوان یک راهی رو باقی بگذارن برای کسانی که ایمان نیاوردن، که اونها هم در حیطه اخلاقی زندگی کردن بگنجن. دقت میکنید؟
سنت اسلامی از کدوم میشه بیشتر دفاع کرد به نظر شما؟ در دیدگاه اسلامی تقدم ایمان بر اخلاق یا تقدم اخلاق بر ایمان به نظر شما کدوم قابل دفاع تر؟
ببینید یه جورایی کار سخت میشه. من عرض میکنم به جای اینکه بخوایم یک داوری صریحی بکنیم، چون به نظر منم کفه ایمان میچربه، دقت میکنید، اما در عین حالی که کفه ایمان میچربه، ما میتونیم یه جاهایی از فراتر رفتن اخلاق نسبت به احکام شرعی حرف بزنیم. یعنی نمونه هایی هم داریم که در رعایت احکام شرعی و رعایت اونها واقع حد اقل بشه، کف در واقع اون ایمان داری هست. من فکر میکنم که در واقع کفه ایمان میچربه، منتها میخوام بگم راه رو نبندیم.
من اجازه میخوام بحث رو اینجوری تکمیل کنم. ببینید، اصل ایمان یک موضوع موهوبی است، به قول حاج آقای دیبا یک موضوع موهوبی است. اصل ایمان یعنی همون سخت هسته ذره، اون اپسیلون فطرت کمالجویی و توحیدی که در وجود انسان هست، اون موهوبی است. اما افزایش ایمان و به دنبال معرفت رفتن و این ایمان رو در جان زیاد کردن، این دیگه اکتسابی و اختیاری است، و اتفاقا همین امر اختیاری مهمترین کار اخلاقی است که یک انسان باید انجام بده. ایمان آوردن بر همه اخلاقیات میگیم مقدمه است. یعنی چی؟ یعنی من عرض کردم ام الفضائل است. به جای اینکه شما برید دنبال مثلا فضائل اخلاقی دیگه، اول برو سراغ این فضیلت که بری خدا رو بشناسید. اول باید اینو درست بکنی. اینه که درست کردی از باب اینکه چون که صد آمد نود هم پیش ماست، بقیه چیزات هم در پرتو این درست میشه. اگه تو خدا رو شناختی، برای تقرب به خدا شروع کردی به کار کردن، این در واقع سنگ ترازوی اصلی رو داشته باشی در وجود خودت. اینکه فرمودن مسکوت بذاریم، عیب نداره مسکوت بذاریم، ما تا محروم میشیم از یک فضیلت بسیار بسیار ارزشمندتر از همه فضائل که ایمان باشه. مسکوت گذاشتن به این قیمت تموم میشه. این که عرض کردم مخاطب شمره، بله شمرم میتونه آدم خوبی باشد به اون معنای به اصطلاح غیر ایمانیش، آدم خوبی باشه به معنای اینکه حالا ظلم نکنه، به خیمه های اهل بیت حمله نکنه و مثلا چی شمرم، ولی این خیلی خیلی از اون بالاتر و مهمتر اینه که ما او رو توجه بدیم به اینکه خدایی هست، قیامتی هست. ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد، خیلی خب حالا دیگه برید اخلاق رو رعایت کن. بعد نکته فرمودند که تو ایمان رو علت تامه میدونی برای اخلاق. هرگز اینجوری نیست. ایمان رو علت تامه اخلاق نمیدونیم، ایمان رو در واقع مقتضی اخلاق میشماریم. یعنی چی؟ یعنی اون کسی که ایمان داشته باشه، این کسی که ام الفضائل رو داره، دستیابیش به سایر فضائل خیلی ساده تر میشه، یعنی به خاطر توجه به خدا و قیامت. اتفاقا عملیات راهبردی اینه، اگر ما میخوایم زودتر به نتیجه برسیم، خدا و قیامت رو به میدان بیاریم، زودتر به نتیجه برسیم. این که اتفاقا حضرت امام هم از همین تکنولوژی استفاده کرد، نه تنها پیغمبر اکرم از قولوا لا اله الا الله تفلحوا استفاده کرد و با در واقع دعوت خودش رو با توحید آغاز کرد، نه تنها همه انبیای الهی فتقوا الله و اطیعون می‌فرمودند که داستانشون تو قرآن اومده، همه پیام همه انبیای الهی فتقوا الله و اطیعون بود. اتفاقا امام هم همین زبان شروع کرد که حاج آقای دیوان می‌فرمان از اول درس عرفان و تقوا و لقاء الله و توحید و فنا و این حرفا زد. و موفقیت‌هایی که ما در بدو انقلاب داشتیم در رعایت اخلاقیات همه از اینجا ناشی شده بود. از اون موقعی که ما این ادبیات رو در واقع کنار گذاشتیم، دچار این ابتلاعات غیر اخلاقی شدیم که اتفاق افتاده. اونجایی که اون همه ایثار و فداکاری و اخلاقیات، اون موقع حکومت اخلاقیات بود. چرا؟ چون حضرت امام پاسدار این داستان بود. و یه نکته دیگه این که همونطور فرمودن که مثلا عدالت خدای متعال چی میشه اگر کسی اخلاقیات رو داشته باشه و عرض شود که ایمان نداشته باشه، این خدای متعال به این بهای کمتری بده و برای این ثواب اپسیلون قائل باشه، برای اون کسی که ایمان داره و همین عمل رو انجام داده ثواب بیشتری قائل باشه، عدالت خدا چی میشه؟ عدالت خدا هم خیلی روشنه. خدای متعال بر اساس اعمال اختیاری چیز داده، پاداش داده. یکی از اعمال اختیاری همون افزایش ایمان و معرفته. اون کسی که تلاش کرده ایمان و معرفت خودش رو بالا برده، معلومه که عملش خیلی ارزشمندتر میشه. تو فرنگستان جاهل قاصر هم ببینید، جاهل قاصر مثل اون کسی میمونه که توی چیز به اصطلاح زیر زلزله مثلا فرض کنید مرده، خودم تقصیر خودش نبوده، ولی خب عمر خودش از دست داده، از یک کمالی محروم مونده. بچه 12 ساله تو زلزله زیر آوار مرده، از یک کمالی محروم شده. خب اون جاهل قاصر هم از یک کمالی محروم شده، نتونسته بره. و عدالت هم هیچ مشکلی نداره. شما درباره حیوانات چی میگید؟ حیوانات، گربه ها مثلا، گربه ها قابلیت کمالی رو ندارند، نمیتونن به کمالات بالای انسانی دست پیدا بکنن. خب این با عدالت خدا منافات داره. اگه یه انسانی هم تو 12 سالگی 15 سالگی از دنیا رفت، فرق میکنه با اون کسی که 90 سال عمر داشته برای اینکه به درجات بالای کمال دست پیدا بکنه و سرمایه داشته. خب اینم با عدالت خدا چجوری حلش میکنه؟ اون کسی هم که قاصر مونده و به خاطر ندونستن مطالب یا مثلا عدم امکان بالا بردن ایمان خودش دست از یک کمالاتی محروم شده، اونم ملحق میشه. نه حالا صبر کنید، اونم از کمالات گفتم محروم شده، اونی که از کمالات محروم شده اونم ملحق میشه به گربه و ملحق میشه به اون بچه‌ای که توی دوران مثلا فرض کنید جنینیش مرده یا توی 12 سالگیش زیر آوار رفته، از یک کمالاتی محروم شد. اما بحث جهنم رفتن و این عذاب دیدن با نداشتن کمالات یه مقداری نباید خلط بشه. کمالاتی رو نداره، یعنی یه محرومیت‌هایی، یه محرومیت‌هایی. خدای متعال ممکنه این رو ببخشه، ممکنه در فردای قیامت اگر که واقعا امکان این براش نبوده که ایمان بیاره، خب قطعا تکلیف نداشته. قاصر که بوده تکلیف نداشته، تکلیف هم نداشته، خدای متعال جهنمش نمیبره. ولی کما از کمال محروم مونده، اینو به توجه کنید، این از کمال محروم بوده. اون ما تو اخلاق دنبال تعالی انسانی هستیم یا دنبال این هستیم که یه شهر خوب آرام مثلا چیزی داشته باشیم؟ بله تو دنیای غرب اون شهر خوب آرام پدید اومده، اما آیا تعالی انسانی هم پدید اومده؟ این سوال سر اینه، تعالی انسانی هم پدید اومده؟ من خیلی تردید دارم. فعل اخلاقی اتفاق میفته، اما آیا این فعل اخلاقی واقعا همون فعل اخلاقی است که ارزش داره؟ خیلی روشنه عمل اخلاقی که از امیرالمؤمنین سر میزنه، اگر همون عمل اخلاقی از من سر بزنه، ارزشش از من خیلی پایین تر است تا نسبت به امیرالمؤمنین. دیگه خیلی روشنه که یک ضربه امیرالمؤمنین افضل من عبادت ثقلین میشه، چون اون ایمان معرفت پشت سرش هست. حالا به همین نسبت عمل اخلاقی که از من، این که با یه ذره ایمان دارم سر زده، با عمل اخلاقی که از یه کسی که یه اپسیلون ایمان داره سر زده، همون فایده چیزی باید داشته باشه؟ با عدالت خدا هم هیچ منافاتی نداره. پس ما به دنبال سعادت انسان هستیم. بحثمون تماما درباره سعادت و ارتقاء معنوی انسانه، نه امنیت اجتماعی. بعد امنیت اجتماعی تو دنیای غرب ممکنه بیشتر باشه، ولی معلوم نیست الزاما سعادت اخروی هم بیشتر باشه.
آقای دکتر دیبا، شما ظاهرا نکته‌ای دارین که بفرمایید.
ببینید، من به نظرم آیه نوری پاسخ ندادن به این پرسش بنده. ببینید، من مشخصا عرضم این بودش که اگر انسان‌هایی از روی قصور و نه تقصیر نتونستن ایمان دینی رو، اینشون می‌فرماید که ایمان رو باید در خودش پرورش بده. ببینید، اصلا بحث پذیرش ادیان الهی، این اصلا صورت مسئلهش برای انسان‌هایی که در محیط‌های فرهنگ دیگه رشد کردن اصلا تصور نمیشه. ایشون میگه پرورش بده. چه جوری پرورش بده؟ ببینید، من مثال بزنم. فرض بگیرید پدر بزرگ من توی یه روستایی هست، این کارش کشاورزی بوده، هر سال هم مثلا عزاداری محرمش رو داشته، محرمزون روزش رو گرفته، شب قدرش رو داشته. آیا این اصلا در مخیلش میگنجه که مثلا ابوبکر یک اپسیلون احتمالش هستش که این حقانیت داشت که بعد از پیامبر خلیفه بشه، نه حضرت علی، که بره تحقیق بکنه راجع به این؟ اصلا به ذهنش همچی چیزی خطور نمی کنه. اون دین آبا اجدادی که داشته بر اساس همون زندگی کرده و اصلا یک اپسیلون هم احتمال خطا در این نمیده. ما چجور از میلیاردها انسانی که در آسیای شرقی این چنینن؟ یعنی اصلا تصور و تصدیق نمیتونن بکنن امر دینی دیگری رو. توقع باید داشته باشیم.
حاج آقای دیبا، صدای منو میشنوید؟ حاج آقا صدای شما نمیاد.
بندر دارید؟
الان صداتون اومد حاج آقا.
صدای بندر دارید؟
بله صداتون هست آقای دکتر، بفرمایید. اگر کوتاه ممنون میشم. آقای دکتر دیبا،
حاج آقا صداتون نمیاد. حاج آقای دیبا،
آقای دکتر دیبا، آقای دکتر دیبا صدای ما هست؟
من صدای شما رو دارم.
بله الان بفرمایید.
شما صدای من در دارید؟
بله بفرمایید. کوتاه جنبندی بفرمایید. ممنون میشم.
بله من عرض دیگه ای ندارم. من فقط همین رو عرض میکنم که در حقیقت اگر ما بخوایم مقبولیت فعل اخلاقی رو نزد خداوند متعال منوط به ایمان دینی بکنیم، این قابل جمع با حکمت الهی و عدالت الهی نیست. و چون ما مصادیق فراوانی از انسان‌ها در عصر حاضر و در گذشته‌های تاریخ داریم که اینها نه از روی تقصیر بلکه از روی قصور نتونستن ایمان دینی داشته باشن، اگر ما اینها رو بخوایم در سعادت اخروی محروم بدونیم، این با عدالت و حکمت الهی سازگار نیست و این هم قابل قیاس با حیوانات نیست. ببینید، مرحوم علامه طباطبایی در کتاب قرآن در اسلام میفرمایند که خداوند متعال بر اساس استعدادها و امکاناتی که در اختیار هر موجودی گذاشته، بر اساس همون هم راه رو برای هدایت او تدوین کرده. ما نمیتونیم امکانات و استعداداتی که یک انسان داره انسان با انسان فرق نمیکنه، انسان چینی و ژاپنی با انسان ایرانی و اروپایی فرقی نمیکنه. ما نمیتونیم اینو با حیوان مقایسه کنیم، بگیم همونطوری که یک گربه به رشد اخلاقی انسانی نمیرسه، اون انسان کافر هم نمیرسه. نه، انسان کافر انسانه، اون حیوان نیستش. و ما اگر که حکمت و فلسفه خلقت رو برای همه انسان‌ها یک چیز میدونیم و اون رسیدن به کمال هست، ما نباید این راه کمال رو از اونها سلب بکنیم. و به اعتقاد بنده این راه کمالی که برای انسان‌های قاصر در رسیدن به ایمان دینی متصور هست، رسیدن به کمال هست از راه اخلاق. و این نباید با ضریب منفی ایمان از درجه و اهمیت و ارزشش کاسته بشه. عرض من همین است.
ممنون از لطف شما. میخواین در یکی دو دقیقه خیلی خلاصه؟
حالا اینجوری به ذهنم میرسه که ما این مقدار رو شاید توی جنبندی بتونیم بگیم. اون کسی که عمل اخلاقی انجام میده، اندکی از اون عمل اخلاقی خودش بهره میبره، همونی که در روایت پیغمبر اکرم اومده که حاتم طائی، ولو اینکه تو جهنمه، ولی یه حالایی دورش گرفته از عذاب جهنم نمیچشه، ولو اینکه تو جهنمه. یعنی اون مراتب بالای معرفت رو که باید داشته باشه درش نیست، در اون بهشت معرفتی نیست، اون ام الفضائل رو که ایمان به خدا و شناخت خدا و آخرت باشه اون رو نداره. ولی خب یه چیزی داره که یه ذره بهش کمک میکنه، خب اون رو داریم. از این طرف هم باز انکار نکنیم که ایمان هم خودش یک فضیلت برتره، یه قلمبه فضیلته که اون کسی که به هر حال به هر جهت نتونسته به هر جهت نتونسته اون کسی که به هر جهت نتونسته به این قلمبه فضیلت دست پیدا بکنه، اون بالاخره محروم شده دیگه. حالا مقایسه بکنیم، اون کسی که ایمان و معرفت رو به اون معنا داره به یک قسمتی از اخلاقیات نتونسته دست پیدا بکنه ولی قلمبه‌شو داره. برعکس با اون کسی که اون در واقع قلمبه رو نداره، یک کوچولو تونسته اخلاقیات رو داشته باشه. اینا رو مقایسه بکنیم، یک رنکینگی از ارزش‌ها، یک رتبه‌بندی از ارزش‌ها پدید میاد که در رأسش امیرالمؤمنین قرار میگیره که هم ایمان داره هم عمل اخلاقی داره به تمام معنای خودش. وسطاش کسی قرار میگیره که ایمان رو داره ولی یعنی اون معرفت رو پیدا کرده، تلاشش هم بر این هست که بر اساس او عمل بکنه، یه جاهای لغزش هایی هم ازش سر زده. پایین ترش اون کسیه که این قلمبه رو نداره، فقط به اخلاقیات ملتزم میشه. اینطوری یک رتبه بندی و در واقع نظام ارزشی پدید میاد. من فکر کنم جمع داستان این میشه. یعنی ما با فرمایش حاج آقای دیبا موافق هستیم که بالاخره اون عملی که کاملا خالصانه، حالا این دنیای غرب نیست، مصداقش ها، اون چیزی که در غرب داره اتفاق میفته این نیست، اون اخلاق کانتی نیست. اخلاق معمولا التزام به اخلاقیات خیلی دوائی مختلفی داره، ولی اگر فرض کنیم کسی که واقعا به اون اخلاق به اون سبک به قول ایشون کانتی ملتزم هست، این یه مرتبه‌ای که یک حاله‌ای برای او بشه که از این جهنمه نجات پیدا بکنه، همین از عذاب محروم، ولی مراتب بالای سعادت رو نداره.
ممنونم آقای دکتر مفتاح. شما اگه نکته پایانی دارین بفرمایید.
نکته کوتاه دارم عرض میکنم و به نظرم میرسه تمام فرمایشات جناب آقای عالم‌زاده برمیگرده بحث ایمان و کفر، که در واقع گویی دایره اهل ایمان رو آقای عالم‌زاده محدود میکنن، فرمایشاتشون فهمیده میشه که به این اسلام. من به نظرم میرسه اگر بخوایم یه وجه جمعی بین فرمایش آقای عالم‌زاده و آقای دکتر دیبا بیاریم اینه که ما اگر دایره اهل ایمان رو گسترده تر در نظر بگیریم، اهل ایمان یعنی کسی که ایمان به خدا، این ایمان به خدا رو اگر محدود در بین مسلم قرار ندیم، و همین در برخی تعابیر حضرت امام هم هست رکن دین اعتقاد به معاده، اگر بتونیم این گستردگی رو لحاظ بکنیم، وقت به نظرم بتونیم راحت تر جمع کنیم که لازمش این نباشه که ما ایمان رو کلن نادیده بگیریم. ایمان رو در نظر بگیریم اما نه محدود، نه با یک دیدگاه انحصاری. از فرمایشات حاج آقای عالم‌زاده اینجوری برمیاد که نه تنها در بحث صدق و حقانیت مایل به انحصارگرا از دیدگاه غالب اسلام هست، از فرمایشاتشون که میگه بحث سعادت و نجات رو مطرح میکنن، معلوم میشه که اون مقدار انعطافی که برخی بزرگان شهید مطهری در کتاب حضرت الهی میگن در مورد نجات دیگران گویا براتون محل تأمله. من به نظرم اگه دایره اهل ایمان رو گسترده تر در نظر بگیرید تا حد زیادی میشه یه وفاق ایجاد کرد.
آقای دکتر، ما دایره اهل ایمان خیلی گسترده گرفتیم، منتها با مراتبش، یعنی از یک مرتبه ضعیفه 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 که ایمان فطری باشه شروع کردیم تا امیرالمؤمنین. با این مراتب تو این نردبان ایمان هر چه که ایمان افزایش پیدا بکنه، اون ام الفضائل افزایش پیدا کرده و اون ذریب ارزش سایر اعمال میشه. و اگر این ایمان نباشه، مثل یک عملی میمونه که مثلا فرض بکنید توتیواری صادر شده، اون عملی که مثلا یه بچه یه عمل خوبی داره انجام میده ولی خودش متوجه عملش نیست، به اصطلاح از سر معرفت صادر نشده باشه، چطور کم ارزشه؟ هرچی که این معرفت بالاتر باشه و این معرفت بدمد در عمل، اون عمل ارزشش بالاتر میشه.
خب به نظرم چون وقت تمامه ولی به نظر حضرت عالی به رشته ایمان و کفر که مفصلی داره.
بسخواهی می‌کنم. ممنون از لطفتون. استاد عالمزاده نوری استفاده کردیم. بحث خیلی خوبی بود. البته یک بحث خیلی مهم و اساسی تبیین ماهیت ایمانه که موضوع این جلسه لزوما نبود، ولی به نظرم خیلی از اختلافات به خاطر اینه که اصلا ماهیت ایمان یه ماهیت گزارعیه یا گرایشیه یا چیز دیگه، که این خودش محل معرکه آرای در تاریخ کلام و فلسفه. حالا انشاءالله فرصت بشه که این رو بیشتر بکاویم. استفاده کردیم. از هر سه بزرگوار با ذکر صلوات جلسه رو ختم میکنیم. اللهم صل علی
خداحافظ شما.
خدا نگهدار.